شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به holakui.archive.com سری بزنید و هر زمان که مایل بودید برنامه‌ها رو بشنوید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اصابت که من 2 سال ازدواج کردم آقای دکتر، بعد متاسفانه یا خوشبختانه به نتیجه طلاق رسیدم، خودم و خانومم، و علت اصلیشم دخالت خیلی زیاد، شاید هم اصلا دخالت یه سری بیشتر خانوادهشون هستن تو زندگی من، و متاسفانه زندگی رو هم به من هم به خودش تلف کرده، جوری که خودش بای وقت واقعا بین من و خانوادهش قرار میگیره. حالا اگرم خانوادهش اشتباهی کردن، واقعا پذیرشش براش انقدر سنگینه که اصلا نمیتونه جلوی همسرش که من باشم بگه، بتونه قبول کنه که آره خانواده من اینجا اشتباه کردن، و همیشه خودش به یه جای رسیده که میگه من واقعا دیگه نمیدونم، تو میگی این کارو کنم، خانواده‌ام میگه اون کارو کنم، و همیشه من بین شما هستم و اینجوریه. و در خیلی از مواردم به من وحشتناک یه جورایی چجوری بگم میچوبه که چرا من به خانوادهش ایراد میگیرم، خانوادهش هم همین جوری که چرا تو همیشه داری ایراد میگیری، تو شکاکی، تو اصلا مشکل داری، از این صحبت ها.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
و ایشون چند سالشه؟
و ایشون 8 سال از من کوچیک‌تر.
خب شما مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
3 ماه.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنی؟
بعد اصلا من 18 سالگی زمانی که دیپلم گرفتم از ایران خارج شدم و چین زندگی میکردم، تا 2 سال و نیم اونجا دانشگاه میرفتم. اما متاسفانه به خاطر یک مقدار ناسازگاری که با داداشم داشتم، چون اون خرج منو میداد و توقعی خیلی چیزای دیگر از من داشت، من متاسفانه دانشگاه رو استاپ کردم و برگشتم ایران برای 6 ماه، و بعد خودم مستقلانه رفتم دوباره هم اونجا و کارو شروع کردم، دیگه سراغ درس نرفتم. اما کارم خوب بود، زندگیم خیلی خوب بود و خیلی هم دوست داشتم واقعا متأهل زندگی کنم. حتی من کشورهای آسیای شرقی خیلی سفر میکردم، اصلا دوست نداشتم از اون تریپ آدمایی باشم که بخوام تنها زندگی کنم، به قول اینجایی الان میگم سینگل زندگی کنم. و همینجوری شد که حتی با یه خانومی آشنا بودم که 5 سال با هم دوست بودیم و با هم هم حتی زندگی میکردیم، اما ازدواج نداشتیم و واقعا از زندگیم راضی بودم. و حتی جدای ما هم به خاطر شرایط زندگی که واقعا میدونستیم دیگه از لحاظ کار هم اون هم من اینجا نمیتونیم دووم بیاریم، اون باید برگرده کشورش، من برگردم یه استارت دیگه از ایران بزنم، که خانواده‌ام هم یه مقداریشون، پدر مادرم سنشون بالاست، تقریبا پدرم نزدیک 80، مادرم بالای 70، و گفتم به هر حال یه تجدید نظری تو زندگیم داشته باشم. و وقتی که برگشتم ایران میدونستم که اونجا موندگار نیستم، 1.5 سال به خاطر خارج بودنم و اینا من، یعنی به قولن سوال میکردن، پاسپورتم رو بهم نمیدادن، که مجبور شدم ایران بمونم. و بعد تصمیم گرفتم، چون اصلا برنامه زندگی کلیم از همون موقع هم که جوان بودم این بود که بیام امریکا یا کانادا درس آمده رو بدم و یه سری کارهای دیگه انجام بدم. و دیگه اومدم در کشوری بودیم که پناهندگی بود، 11 ماه اونجا بودم. خب خیلی مادرم اینا در ایران من ترکیه.
چه کشوری بودی؟
ترکیه. و اومدم مادرم اینا ایران که بودم، خیلی بهم توصیه میکردن که بیا اینجا ازدواج کن با این خانوم، و من میدیدم من خودم رو میشناسم، اینا سیستمشون یه جورایی متفاوته، خیلی به قولن شاید از لحاظ مسائل مذهبی خشک‌تر باشم، من یک خود آزادترم، زیاد نمیتونم. بعد دست دونی من میخوام برم خارج با دخترهای که ایران زندگی کردن و اصلا قصد خارج رفتنم ندارن، تازه مشکل دارم، اگرم یکی بگه من میخوام برم اون بیشتر مشکل دارم، چون میخوام ببینم واقعا با چی میخواد بره خارج. اما تو اون کشور ترکیه من با این خانم و خانوادهش آشنا شدم، خیلی پذیرای زیادی بودن از من در هفته اول آشناییمون. آشنایی من با خانمم از طریق داداششون بود، چون داداششون با یکی از دوستای من دوست بودن که ما تقریبا تو اون شهر کوچولوی ترکیه که بودیم هم دیگه رو میشناختیم. یه روز دعوت شدم خونه‌شون و خلاصه نمیخوام داستانا چیز بگم، فالی گرفته شد و به هر حال خیلی پذیرای من بودن به این شکل و من تصمیم گرفتم.
چی لغتی نفهمیدم، گفتید فالی گرفته شد؟
بله بله، شما مثلا اون شب اولی که من خونه‌شون دعوت بودم خودشون و مادرشون فال قهوه واسه من گرفتن و به هر حال مسئله منظورم به طور کل اینجاست که خیلی پذیرای من بودن از لحاظ اینی که پذیرش کنن منو در.
نه تو فالتون چی در اومد؟
که به هر حال شما آدم خوبی هستی، یه سری نکات مثبت گفتن، یه سری مسئله از جمله اگر میخواین کاری تو زندگیتون بکنین قدمی بردارید و از این حرف.
یعنی تو فال تو فال قهوه و تو قهوه از این مزخرفات پیدا میشه؟ اوکی
بله بله، ولی خب من متاسفانه یا خوشبختانه زیاد اصلا به این چیزا توجه نداشتم، چون انقدر دارید که من به خودم اعتماد به نفس داشتم که واقعا زندگی و جهان بینیم به این شکل بود که حالا یک نفر من باشون ازدواج میکنم، این دختر خانم تازه از دیگان اومدن بیرون، اما خوبیش باشه من بود قصد خارج رفتن دارن، قصد ادامه تحصیل دارن و اینا باشه من خیلی خوب بود و خانوادهشون همینجور با اون پذیرایی که از من بودن. و بعدن یواش یواش که رفتم خواستگاری یه مقداری مسئله مادرشون گفتن، مثلا حالا سه دنگ خونه اگه داری در ایران مادرتون گفتن روز خواستگاری اگه میشه به نام بزنید، که من همونجا پشت همون تلفن به مادرشون گفتم که این خونه درست مال منه اما به اسم من نیست، به اسم مادرمه، فقط مادرم اینو محضری کرده که در ارث نباشه، بان رضا باشه، چون من بچه آخرم هستم. بعد از سفر از این من هیچ اختیاری در خریدش و فروشش و واگذار کردنش ندارم. همونجا تو تلفن اولین دعوای بزرگ من واقعیم بعد از این تلفن شد، چون من به خانومم گفتم که ترسود مادر شما چرا مثلا این حرف رو زدن، شاید یه حسابایی کردن و اینا، که این باعث شد دعوای من که حلقه حتی بعد از چیزی هم نبود که من واسه روز ولنتاین براشون گرفته بودم پرت کردن. خلاصه اینا شروع شد و بعد یه زمانی مادرشون چون با داداششون زندگی میکردن اون شهر دوست داشتن که بیان با من هم خونه شن و من گفتم که نه من دوست دارم خونم جدا باشه با خانومم. این بازی خود مشکلات به وجود آورد. بعد دوباره مادرشون گفتن نه عروسی باید بگیری، گفتیم عروسی الان اینجا تو این شرایط بهتره که یعنی نمیتونیم بگیریم و اینا، و اینا خیلی مشکلات به وجود آورد و کلا من و خانومم اصلا چیزی نداشتیم با هم دعوا کنیم. همه دعوا این بود که چرا این رسم و رسوم درست انجام نشد، چرا ما اینجوری کردیم، چرا مثلا من اجازه ندادم که حالا اول زندگی باید خودم رو شیرین
کنم. ببینید عزیز،
خانواده خانومم
نه صبر کنید. اولا این جملات رو من از دوستان بسیاری شنیدم. معلومه که وقتی دو تا آدم با هم اختلاف دارن باید موضوع پیدا کنن، وقتی دیگران میان کارو ساده تر میکنه، و الا این جمله که ما دو تایی با هم هیچ اشکالی نداریم خانواده میگن تقریبا همیشه درست نیست. یعنی به نظر من اون معنایی نداره، برای اینکه ما یه اشکالات داریم، از چیزی ناراحت هستم، بعد اون موضوع مادرش رو مطرح میکنه یا من حرف مادرش رو طرح میکنم و بنابراین بعد فکر کنیم ما سر مادرش با هم میجنگیم، در حالی که ما مشکل اون چیز دیگری است. علاوه بقیه حرفای شما که اون همه پیام از خانه گرفته و داستان همخانه شدن و اینا، به شما باید این علامت رو میداده که شما با چه جور خانواده‌ای روبرو هستید که شما اون رو نمیپذیرید و نمیپسندید، ولی با وجود همه اینا شما هم سرتون انداختید پایین و گفتید که احتمالاً ازدواج. خب
کاملا درست. این ساعت من اینا رو ایگنور کردم، مسئله کردم، چون باور داشتم که به هر حال ما وارد جهانی میشیم، وارد دنیایی میشیم، حالا از کلا اون چیزی که در ایران بوده و مسئله کردتون در پنل، و امید داشتم که به هر حال خانم که واقعا برای تشکیل زندگیش ادامه درسش اومده و منم دنبال یک شریک میگشتم، یک همراه، یک همدم، یک کسی که از لحاظ پولی حتی من به خانوادهشون گفتم که اونجا هیچ خبری نیست از اینا، مثلا پول نمیفرسته اونجا، من هیچ قصدی ندارم اونجا، باید برم کار کنم اونجا، باید برم درس بخونم. حتی خانومم هم که الان با من ازدواج میکنه اونجا همین وضعیته، جوری نیست که من بخوام بر فرض مثال شبه، یعنی همه این مسائل رو من کاملا خودم به شخصه مخصوصا با مادر خودشون یا در حضور خودشون گفتم و هیچ شبهه در این مسائل نبود. اما به هر حال وقتی که وارد امریکا شدیم خب پولی هم به مصورت نداشتیم، اون اواخری هم که در سرچه بودیم یه خوره من از لحاظ پولی باز برای به قولن هندل کردن اون مسائل حتی تا حدی اشکال داشتم، اما خب خوشبختانه همه مسائلمون تموم شد. بعد یه چیزی هم که فقط کوچیک عرض کنم اینجا، حتی ما اون موقع اگه میخواستیم که زن، یعنی ما حتی رفتیم اونجا چون از اقلیت‌های مذهبی الله شناخته شده نیست در ایران، از احباب بهایی بودیم، بعد برات رفتیم محفل و حتی سر میز جای نشستیم که بخوام جدا بشیم، و اونم علتش انقدر بالا گرفتیم بود که مادر من، چون من دلم فور میشد از این چیزا، به مادرم زنگ زدم یه بار، گفتم یک بار فقط نه همیشه دیگه، واقعا به جای رسید، گفتم آره مامان وضعیت من اینجوری، مادر من به خانومم زنگ زده بود و گفته بود چرا مادر تو دل پسر منو خون میکنه از این حرفا، که بعد خانومم انقدر عصبانی شده بود از این که چرا مادرت به چه حقی به مادر من بد میگه و از این حرفا، حتی من با جملات بعد که مثلا حتی مادر من اشتباه کرده، حالا غلط کرده اصلا این حرفو زده، این نباید به تو زنگ میزد این حرفا رو میگفته، اما ایشون اصلا کوتاه که نمیومدن و خانواده‌شون هم از اون ور بیشتر، حتی داداششون هم به هر حال مسائلی رو به حالت مثلا خشم و غضب با هم برخورد می‌کردن، چند تا ما رفتیم سر میز نشستیم که جدا بشیم، اما فقط در فاصله نیم ساعت یه مش حرفای ما رو گوش کردن و دیگه به کار خودشون رسیدن، و ما میدونستیم که اگه بخوام اینجا یه جورای قطع کنیم، به هر حال با اون مدارکی که تهیه کردیم واسه رفتنمون اشکال ایجاد بشه، خب گفتیم بیایم دیگه، اومدیم و اینجا که اومدیم باز خانواده خالشون و دختر خالشون بودن، و به هر حال مسائل دیگه از اونجا بیشتر شروع شد، اونا سعی کردن ما رو یه جورایی با زندگی خودشون خیلی وقت بدن، با سیستمی که خودشون زندگی میکنن، از رفت آمد، از چیزایی که واسه شون ارزش و ملاک زندگیه، همه این چیزا رو سعی کردن به یه جوری این جهت زندگی ما رو اینجوری کنن، و خیلی هم توقع داشتن، خب توی که عروسی نگرفتی، توی که خانوادت اونقدر مثلا چیز نکردن تو مراسم تو، نیومدن و نمیدونم اینجوری نبود و اونجوری نبود، واقعا الان دیگه با سرت بندازه پایین هرچی ما میگیم، بله، ولی منم تقریبا اینجوریا نبودم، واسه همین زیاد با سیستم اونا، و در ثانی من میگفتم اون راهی که شماها زندگی کردید، اگر از من میشنوید خب بده، میگن داماده این حرفو زد، اما واقعا به کجا رسید؟ الان زندگی خودتون هم که نگاه میکنید واقعا میبینید از اختلاف زن و شوهر، از بچه ها، از مسائل، اصلا نمیگم خانواده من خوبه، خانواده من هم ایرادای خودشون رو دارن، ولی تفاوت ما اینه که من قبول دارم سبک اونا رو، نمیخوام زندگی کنم، من حتی به خانمم گفتم اونجوری که مادر من منو تربیت کرد، شما رو تربیت کرد، اونو دیگه لولو برده، ما اگه بخوایم بچه دار بشیم باید بریم کلاس درس بخونیم، سی دی بگیریم، چی شفت ما واقعا به روش علمی بچه رو تربیت کنیم، نه با اون چیزایی که از پدر مادر خودمون حالا به عقل قدیمی خودشون،
حالا اوناش مهم نیست، حالا فرقی نداره، حالا بذار حالا که من شما را قطع سب کنین شما برسیم به پیام، سب کنین، نه سب کنین، بذار پیام رو بشنویم برگردیم با هم صحبت کنیم، شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشیم.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ای را به شما تقدیم می کنند. 213-623-6547.
دکتر شهرام کوسری، فارغ التحصیل از USC، متخصص زنان و زایمان و نازایی، جراحی حاذق با بیش از 15 سال تجربه.
من دکتر شهرام کوسری با بهره برداری از آخرین پدیده پزشکی در جراحی زنان و نازایی توسط روباتیک سرجری، پیچیده ترین جراحی های زنان و نازایی را بدون بریدگی معمول جراحی انجام می دهم. روباتیک سرجری در جراحی های مانند درآوردن رحم و تخمدان، کیست های مختلف، سرطان و انواع چسبندگی ها که از علل اصلی نازایی هستند، با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی موجب می شود که بیمار با کمترین خونریزی و دوره نقاهت در کوتاه‌ترین زمان ممکن سلامت خود را باز یابد.
مطب ها در ون نایس، میشن هیلز و بیولی هیلز. تلفن 855-900-0808 855-900-0808 زنان08.com.
حمید دهیمی تقدیم می کند. به زودی هاوس آف تالنت با کمپ تابستانی در اورنج کانتی، 714-664-0222. تابستانی زیبا در کنار شما.
یک شنبه شبها رو فراموش نکنید، از ساعت 8 تا 12 در برنامه شاد شاد All Soul Music
با من مهران امینی و همکارم بهاره کمانکش در 670 AM KIRN رادیو ایران.
زوکالو پابلیک سکویر برگزار می کند. یک بهار ایرانی در لس آنجلس چه معنایی دارد؟ برنامه ای رایگان پنج شنبه 7 جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. بعد از تظاهرات بهار گذشته که منجر به تغییراتی در زندگی ملل دنیای عرب شد، امید تازه‌ای برای تغییرات در ایران شکوفا شد. این تغییرات برای شهری که به آن تهران جلس می‌گوییم چه معنایی دارد؟ میزگردی با حضور متفکران ایرانی آمریکایی، رویای بهار ایرانی و اثرات آن را در لس آنجلس مورد بررسی قرار خواهد داد. مکان: موزه فاولر در UCLA. ورود برای عموم آزاد و رایگان است. همراه با پذیرایی بعد از برنامه. برای آگاهی بیشتر به سایت zocalopublicsquare.com مراجعه فرمایید. zocalopublicsquare.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا اون شاه بیت مسئله چه بود؟ یعنی ازش نتیجه که میخواستید بگیرید چه عزیز؟
مثلا اینجاست که به طور کل من خلاصه، حالا اون چیزی که اخیراً دیگه از 3-4 ماه گذشته زندگی ما هست، حالا یه مسئله اواخر که همون ایران رفتنشونه و ما خب وضعیت کافی نداریم بریم ایران. ایشون تا گرین کارتشون اومد، چون ما وقتی که وارد شدیم بعد از یک سال میاد، خب تو یک سال که اصلا امکانش نبوده و یعنی زور به زور با فشار زیاد که دلم تنگ شده، یه جایی دلشون تنگ شده، یه جا مثلا برخورد همون ممکنه ناراحتن گریه کنن اینا. اصلا چجوری بگم، نمیتونم دیگه، نمیخوام اینا رو توصیف کنم. مسئله اینجا شما فرض کنید اینجا به چش خودتون همسر خودتون رو کاملا دارن با فشارهای روحی روانیه که مثلا دلتنگی اینجوری به تمام ابزارهای مختلف، فقط راضی میکنن که شما اصلا کل پولشو برو قرض کن، حتی فردی هم که باید قرض کنن انتخاب کردن خودشون برید از فلانی بگیر اینجوری، و میدونن هم که مثلا اصلا ما چه شرایطی نیستیم که الان این خانم بخواد بره ایران، واقعا نیستیم. یک، دو، واقعا من این چیزا دیگه باورم نمیشه که نگرانیه. شاید شما دیدید این زندگی به درد نمیخوره، حالا نمیدونم با همون چیزایی که پاتو کفش خودتون اگه من بخوام زندگی رو نگاه کنم، خب برین طلاقشو بگیرید، نمیدونم فلان. حتی ما اسممون تو شناسنامه ایرانی خودمون هم نذارید.
حالا ببین عزیز، من الان ما تقریبا 10 دقیقه فقط رسیدیم درباره خانواده ایشون. حالا به من بگید کجا رسیدید شما؟
والا من به اینجا رسیدم که این زندگی واقعا
نه
خیلی امیدی به ایشون نداره.
نه صبر کنید،
هیچ اختیاری از خودشون نداره.
نه صبر کنید، ایشون اگر الان بیان روی خط دوتا گله و شکایت که از شما دارن چی؟
اینه که 90% حرفای من دروغه، خودشون هم اینجا نشستن اصلا کلا اساسا انکار میکنن. یک، دو، میگن شما اصلا آدم شکاکی، اصلا خلاقیت زندگی نداری، شما به عالم آدم شک داری، شما به خانواده من شک داری، شما به دور و بری شک داری. حالا من اونا رو
حالا خب بذار ای خودشون هستن دلشون میخواد صحبت کنن.
بله
خب بذار خودشون بیان.
بله گوشی خدمت شما.
الو خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید شما داستان رو چه جوری می‌بینید؟ آیا خانواده شما تو زندگی شما نظر دارن، عقیده دارن؟
آقای دکتر اینجوری که همسر من میگه نیستش، یعنی که من الان خودشون گفتن که من بهش میگم آدم شکاکیه، واقعا این حس رو میکنم. من زمانی که میخواستیم با هم ازدواج کنیم خانواده من مخالف بودن، به خاطر اینکه ما توی اون شرایط بودیم، کارهای من خیلی زودتر پیش رفته بود، من میتونستم 4 ماه زودتر بیام اینجا، ولی به خاطر ایشون وایستادم، گفتم نه من میخوام باهاش ازدواج کنم، میخوام همینجا بمونم و موندم. وقتی هم پدر من ایشون رو دید، چیزی که به من گفت، گفتش که به نظر من خیلی کارت سخته اگه بخوای با این آدم ازدواج کنی، به خاطر اینکه این آدم از اون آدماییه که میخواد تمام محبت و توجه تو فقط سمت این باشه.
نه آخه بس کجا نصب کنید عزیز، حالا پدر شما از کجا متخصص این موضوع؟
با یه نگاه نه، با تمام رفتاری که ازش دیده بود توی اون مدت، چون من وقتی که باهاش آشنا شدم به بابام گفتم که بیاین اینجا، چون من برای تصمیم گیری مسیج به کمک شما هم دارم. تو همون دوره و مدتی که دیده بود تمام رفتار، خب مثلا بچه‌هایی که خونه ما رفت آمد داشتن، همین که می اومدن و رفتاره همسر منو میدید، بعد میدید چه حساسیتایی نشون میده نسبت به همه چی.
مثلا چه جور حساسیتایی؟
مثلا اگر ما توی دورانی بودیم که خب خیلی از بچه جوان با هم رفت آمد داشتیم، مثلا اگه یه پسر شروع میکرد با من صحبت کردن همیشه میخواست ایراد بگیره، نه تو چرا اصلا نگاش کرد، اون چرا اصلا با تو حرف داده، چرا اینجوری کرد، نه اون منظور داره، نه اینجوریه، نه تنها به این، به هر چیز دیگه از اولش یه همچین حالتهایی داشت. من اول فکر کردم فقط نسبت به آقایون اینجوریه، مثلا خب حالا میگه نه آقایون اینجوری هستن و حتما یه فکری دارن و نباید تو بهشون رو بدی. اصلا چرا مثلا طرف داره حرف خنده‌دار میزنه براش عجیبه که چرا مثلا من بخندم، مثلا من نباید بخندم به این حرف، مثلا من یه خانمم نباید بخندم به حرف یا
صبر کنیم. میشه بهشون بگید الان میان روی خط؟
بله.
الو،
این حرفای همسرتون چقدر درسته؟
در ظاهر به سیستم برداشت خودشون کاملا درسته و بعدشون هم نمیومد، الان البته که من یه همچون آرامی از آب در بیام.
نه نه کاری به این ندارم.
نه
صبر کنید ایشون، نه آیا شما
احساس از اینجا بود؟
نه 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 صبر کنید صبر کنید. آیا اگر ایشون به جوک و لطیفه کسی میخندن شما میگفتی چرا خندیدی؟
نه، اما ایشون وقتی که با من نشستن دارن صحبت میکنن و شاید بار سوم همدیگر رو دیدیم و من وسط کانورسیشنی هم با ایشون تنها تو یک اتاق که داداششون تو اون اتاق اون وقت نشسته و ما داریم صحبت میکنیم و ایشون داره کاملا به حرفای من گوش میده و من از تو چشماشون میبینم، اما فلان آقا پسری که خیلی هم رابطه صمیمی با خانوادهشون داره و بعدا متوجه شدم حتی ارتباط دور فامیلی دارن، وقتی که میاد دم در داداششون در رو باز میکنه، یعنی قشنگ وسط کانورسیشن ما ایشون بلند میشه راحت میرن دم در و به فاصله 20 دقیقه نیم ساعت با اون آقا صحبت میکنم و این دقیقا بار سومی بود که من با ایشون برخورد کردم. یعنی من خودم حاجبا جمونم، اصلا یه نفر اصلا تو خیابون داره از شما آدرس میکنه.
نه اون رو فهمیدم، نه توضیحات هاش اون رو فهمیدم. به من بگید که ماجرای این که با آدم ها حرف زدنتون توی مهمونی مسئله هست چی؟
بعد از وقت که زمانی که من با ایشون آشنا شدم، خب رفت آمدهای پسر و خانمای جوان بیشتر تو خونه اینا زیاد بود حقیقتا و منم یک شب به عنوان همون اکیپایی که وارد این خونه میشن دعوت شدم و اومدم. مادرشون بودن و یه خانم محسنتر دیگه بودن که مثل اینکه مادر یکی دیگه از بچه‌ها بودن، داداششون و بقیه هم پسرای جوان و یکی دو تا خانومی که حتی یکی از اون خانوما اصلا به وحشتناک‌ترین وضع موجود آقای دکتر چند روز بعدش اصلا اومده بود به قولن کام آن تو می، چی میگن نمیدونم فارسی چه جوری بگم، خیلی واضحه
عزیز اینقدر حاشیه نرید بابا جان،
از این حرف از این چیزا بود و من می‌خواستم و من اینا رو سوال می‌کردم، میگفتم خب چرا اینجوریه و اینا میگن تو چرا شکاکی، میگفتم بابا من قربون شکلتون شکاکی چیه، خب من دارم میبینم چه جوری ما میخوایم ازدواج کنیم ولی یه سری مسائل اینقدر واسه شما مثلا ارزش نگه داشتنش وجود نداره و اینها بود که اینجوری و اینا تمام شد. ای دوست اون دو ماه اول اصلا خواهش شد دیگه منم دنبالش نرفتم دیگه، اصلا رفت چیزای دیگه اومد وسط، چون با مادرش زندگی میکردیم تا تقریبا آخر یک بار یا یک ماه فقط ما فرصت کردیم که با هم باشیم.
حالا بذارید من از شما یه سوال بگم، شما دلتون نمیخواد تو این زندگی بمونید؟
به خاطر اینکه
نه به خاطر نمیخوام، فقط چرایش نمیخوام، شما ترجیحتون چیه؟
حقیقتا نه واقع بینانه نگاه میکنم میبینم.
اوکی بذارید من با خانمتون صحبت کنم.
الو،
آیا این حرف که این حوادث مال اون اوائل بوده بعدش اینجوری نبوده درسته یا اینکه همچنان اون ماجرای چرا با این حرف زدی چرا با اون خندیدی مطرح بوده بعدنم تو زندگیتون ادامه داشته؟
نه به اون شدت، به اون شدت نبوده که دیگه بخواد مثلا به هر کسی که میاد گیر بره، اول به هر کسی اینجوری گیر میداد، الان به اون شدت نیست ولی بازم هستش، مثلا اینجوری نیستش که اصلا نباشه، هنوزم اینجا هستن آقایونی که مثلا بگه نه مثلا من از این خوشم نمیاد، ولی اصلا آقای دکتر الان دیگه حرف آقایون نیست، مشکل اینجاست که دیگه به تمام چه خانوم باشن چه آقا باشن هر کسی که بخواد با من صمیمیت ایجاد کنه اینجا، مثلا اگه من به جمع خانوما برم، من که اینجا خیلی سرم شلوغه، یعنی هم درس و کار و اینا اونقدی هم وقت ندارم که جایی برم، ولی اگه مثلا به جمع خانوما میریم، مثلا 4 تا خانومم کنار هم نشستیم وقتی که من برمیگردم خونه از من میپرسه چی گفتی، مثلا راجع به چی حرف زدی، چی شد، چیزی گفتن از زندگی ما حرف زدن، چی گفتی راجع به زندگی ما چیا میپرسن، همه چیا میدونن، آره دختر خاله تو هر چی راجع به زندگی ما هست به همه میگه، نه حتما میگه. من انقدر مثلا همین چند شب پیش من یه جایی رفتم برمیگردم میگه مثلا من مطمئنم تو اون مهمونی برگشتن به تو یه همچین حرفی زدن، من همینجوری میگم نه همچین چیز نه، من میدونم دختر خاله تو گفته مثلا فلان چیز، و من دیگه آخر سن دیگه جدیدا اینجوری میکنم، میگم آره گفتن دقیقاً همین چیزی که تو میگی.
داستان سفر شما چی عزیز به ایران؟
من میخوام ایران برم. واقعیتش هم خودم دلتنگم، همین که من شرایط مادر بزرگم اصلا از لحاظ احوالی خوب نیست و دلم میخواد حتما برم، چون فکر نمیکنم که بتونم دیگه موقعیتی جنید، چون من خاله من تازه از دست دادم و برای مامان بزرگم هم خیلی سخته، شرایط روحیش هم خیلی خرابه و اصلا هم از لحاظ جسمی دیگه خیلی به وضعیت بدی رسیده و میخوام حتما برم. همین که دلتنگی برای مادر پدرم هم دارم، ولی اصلا همکاری با من نمی کنه. فقط از اولی که من از بدن اینو از قبل از عید بهش گفتم که میخوام برم ایران، هیچ همکاری نکرد، فقط شروع کرد به مخالفت کردن. هی بهش میگم اصلا غلط، به عنوان اینکه خانم تو یه چیزی میخواد میتونی در این حد بهش احترام بذاری، کمکش کنی، یه کار رو انجام بدی. فقط با من به مخالفت پرداخت و ما یه سری پول داشتیم واسه پس انداز، ولی متاسفانه اونا رو از دست دادیم به خاطر چیزای مختلف و حتی با من همکاری نکرد که من بخوام پولامو سیف کنم. من الان به جایی رسیدم که از یک نفر پول قرض گرفتم برای ایران رفتنم و البته هم که من به مادرم گفتم که من یه ذره دیرتر بیام، ولی اون خیلی ناراحت شد. من گفتم اوکی باشه، من سعی میکنم هر جوری بشه همین الان.
چرا ایشون ناراحت شد؟
بله،
چرا مادر ناراحت شد از اینکه شما دیرتر برید؟
برای اینکه ما گفتیم هم با هم میریم، من با داداشم هر دومون میخواستیم که همزمان با هم بریم. بعدش که دیگه یعنی در واقع 100% شده، وقتی که من اینو گفتم خب به هر حال تو ذوقش خورد، چون منتظر بود. در واقع همه کار کرد، حتی تمام وسایل خونه رو به عشق اومدن ما مثلا رفتن ما عوض کرده بود.
آخه اینم شد دلیل از آخه شما وابستگیتون به خانوادتون یه ذره غیر عادی عزیز. مادر شما بعد از 25 سال دخترش داره میره، حالا باید وسایل خونه رو عوض کنه به عشق اونا که چی؟ یا اصلا عوض کردن وسایل چه معنی؟ حالا به من بگید شما دلتون میخواد تو این زندگی ازدواج بمونید؟
با من تلاشمو دوست دارم بکنم.
تلاشمو کاری ندارم. نه شما فکر کنید اون چه که از ایشون میدونید و از خودتون اسم این زندگی زناشویی است که میخواید نگهش دارید یا نه؟
نه واقعیت اگه نگاه کنین نه واقعا نیستش.
خب پس ایشون هم که نمیخواد، شما هم نمیخواید. فکر میکنید اگر این حرفو به خانوادتون بزنید نظر اونا چیه؟
من خانوادم میگن خودت از اولش هم خودت انتخاب کردی الان.
نه وقتی نه صاحب کن عزیز، وقتی پدر مادر میتونن بگن خودت انتخاب کردی تا آخر خودت، که هرگز تو زندگی شما دخالتی نکن ابدا، نه از خبری و از زندگی شما داشت باشه. ببینید عزیز،
من که آقای دکتر ببخشید،
نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید، انتخاب نه اون این بازی رو میشناسم عزیز. من شما میخواهید جداشیه من. ببین عزیز، من اگر 20 سال به پسرم گفتم برو مهندس شو، وقتی بچه من یه وضعی پیدا کرد و حالش بد شد و نخواست بره و گریه کرد و قهر کرد و اینا، من میگم نه اصلا مهم نیست کی گفته مهندس آدم باش، کی گفته اصلا، دروغ محض. من 25 سال تو ذهن این 2500 دفعه اونو خوندم، حالا که نمیتونم بگم که نظر تو. روزی من میپذیرم یه پدر مادر بگن انتخاب و تصمیم توئه که واقعا هیچ نظری نداشته باشن، دختر و پسرشون اشتباه هم میکنن، اگر پسرشون پرسید نظرشون رو بگن، نپرسیدم نگن، اون موقع میتونن بگن که هرچی تو میخوای. ولی اگر ما حرفا اونو 100 دفعه و 1000 دفعه زدیم و دقیقاً پسر و دختر من میدونن ما چی میخوایم چی نمیخوایم، چی درست میدونیم چی غلط میدونیم، این که برو هر کار دلت میخواد بکنی که دروغه، یه فقط بازی است، یعنی فقط یه سلب مسئولیت. واقعا خیلی بهتر بگن ما از تو اینو میخوایم، برای که حداقل دادم تکلیفش روشنه. اون حرف اونا رو من قبول ندارم، ولی حرف شما دوتا رو من قبول دارم که به نظر منم الان نوع بحث و استدلالایی که میکنید نشون دهنده تفاوت هم روانیتونه هم تفاوت خانوادگیتونه، و من فکر میکنم بهترش این است که نمیدونم شما کی دارید میرید ایران عزیز.
من احتمالاً تو ماه جولای.
اوکی، بنابراین هنوز یک ماه. شما اگر یه جایی هستید بتونید یه چند جلسه با یه روانشناس دوتایی صحبت کنید که مقدار اونجا بشه به جزئیات رسید، هم درباره مسائل جنسیتون، هم مسائل مالیتون، هم زمینای احساسی عاطفیتون، هم یه مقدار واقعاً واقعیت رابطه شما با پدر مادر. چون ببین عزیز، بسیاری از اوقات این رابطه‌ای که ما پدر مادرمون داریم در تحلیل نهایی به دلیل شدتش لاو هیت ریلیشن، یعنی مهر و کین، عشق و تنفر، دلیل عشق و تنفر بودنش این است که در ارتباط با دیگری تبدیل میشه به جدایی و تنفر. به همین جهت است که این روابط ظاهراً موجه، درست مثل آدمی است که به چیزی عادت کرده یا یه معتاده و معلومه که این عامل اعتیاد وقتی ازش بگیری به هم میریزه، ولی این تصور که اون اعتیاد درسته نظر درستی نیست. من در حرفای هر دوی شما بیش از اون چیزی که بر میگرده به موردی که مطرح میکنید، یه مقدار مسائل جدی روانی میبینم، یعنی اینا رو باید یه مقداری درست کنید ولا به درد خودتون رو هیچ کس نمیخورید. دو، خانواده ها متفاوتن، نگاه شما ها با هم متفاوته، یه مقدار ویژگی روانی همسرتون و شما، هر دو خوشبختانه حرف میزنید و یه مقداری توصیفی هستید، خودتون رو ابراز میکنید، ولی با هم بسیار متفاوتید، یعنی تفاوتتون رو هم براحتی میشه تشخیص داد. حساسیت ایشون مخصوصا به عنوان بچه آخر و یه مقدار گرفتار در اون شرایط و شمایی که نشون میده به عنوان یه دختر یه مقدار وابستگی بیش از حدی به خانواده دارید، علائمش یه جوری میشه دید، همه اینا دست به دست هم میده و زندگی شما دوتا رو مخصوصا با حضور و دخالت اطرافیان اگر نه غیر ممکن حتما مشکل میکنه. یعنی اگر پدر مادر شما بخوان همونی باشن که هستن و ارتباط شما با اونا همین گونه بمونه، اگر همسر شما همین جوری که به موضوع و مسائل نگاه میکنه و علائمی هم از این مقدار حق با شماست، انحصار در محبت و کنترل داره که تو صحبتاش هم پیداست، همینقدر که شما بهانه‌تون ماجرای دلتنگیه بعد از یک سال که در حالی که میشه فهمیدش ولی با شرایطی که دارید، اونم مسائل و مشکلاتی که دارید و خطری که حتی برای زندگی زناشویتون جایی نداره و حالا دلیل یا بهانه مادر بزرگتون هم خیلی تغییری در اوضاع به نظر من به وجود نمیاره، همه اینا دست به دست هم میده و کارو مشکل میکنه. به من بگید که من خوشبینم به رابطتون، متاسفانه نه، ولی برای اینکه هم ازش بیاموزید، هم اگر واقعا دارید اشتباه بزرگی میکنید جلوشو بگیرید، هم اگر واقعا به هیچ وجه به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، خاطرتون درباره تصمیم که میگیرید این بار درست باشه، بهتون پیشنهاد کنم اقلا یه 10 ساعتی با یک کسی صحبت کنید و بدون اون تصمیمی نگیرید، برای اینکه احتمال اینکه به خودتون و همدیگه آسیب بزنید بدونی که ضرورت داشته باشه هست و به جایی هم نمیرسید. اینه که من خوشحال نیستم از آنچه شنیدم، ولی توصیه یه 10 جلسه رو قبل از اینکه شما برید دارم که بدونید واقعا با چه تصمیمی تا حدودی دارید میرید به ایران و احتمالاً هر کدوم از این دو تا راه رو بتونید با خانواده‌ام در میون بذارید، البته نه به دلیل اینکه نظر اونا رو بخواید، بلکه حداقل به اونا بگید که کجا ایستادی. من به پیام‌ها رسیدم، متأسفم از آن شنیدم، ولی مواظب خودتون باشید بیش از هر چیز دیگه، امیدوارم نتیجه‌ای بگیرید که هر دوتون باش خوشحال و راحت باشید.
مرسی
ممنون، خیلی لطف کردی. ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه، برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360. 310 780 6360.
کنسرت موسیقی سنتی ایرانی و کردی با استاد علی اکبر مرادی، آواز غزال فیلی، شنبه 9 جون ساعت 8 شب در ایمانوئل پرسبیتریان چرچ واقع در 3300 ویلشر بولوار در لس آنجلس. یک شنبه 10 جون ساعت 7:30 شب در ایرواین سیتی هال. تلفن تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر 949-374-4800 949-374-4800 و وبسایت kodum.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن سمیناری با عنوان رهایی درباره اعتیاد، انواع اعتیاد و چگونگی برخورد با اون و به هر حال اطلاعاتی که به نظر من همه ما بدون اینکه به موضوع ارتباط خودمون یا خانوادمون مرتبط باشیم بهتر است یا باید بدانیم. ورودی این کنفرانس 20 دلاره و احتمالاً کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب سرا کتاب فروشی پارس دریافت کنید یا از کلاس‌های من و یا دوستان خوب عزیزی که در این برنامه بیشتری نقش رو دارن، My New Life، خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر شمسیان. به هر حال به امید دیدارتون در روز شنبه 16 جون 3 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از 29 جون تا 6 جولای که از بارسلوناست و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای هر دو کشتی شاید ظرف این هفته به سولد اوت برسن. بنابراین اگر مایل هستید در این باره اقدام کنید، لطفاً اقدام بفرمایید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین در روز سه شنبه 19 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن و در روز پنج شنبه 21 جون در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آقای محسن محمدی و من درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، ADD، ADHD اطلاعاتی رو به آقایتون میرسونیم. ورود در این جلسه یا به این جلسه آزاد و رایگان هست. شنبه 19 جون 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن و پنج شنبه 21 جون در مرکز ارامنه در گلندل. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از آقای محمدی دریافت کنید. شماره تلفن ایشون 818-451-66-66 451-66-66. و بالاخره با آقای دوستانی که در اروپا و ونکوور هستن میرسونم که فقط اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده میتونن از وبسایت من دریافت کنن. من جمعه 6 جولای در فرانکفورت هستم، شنبه 7 دوسلدورف، یک شنبه 8 آمستردام، 9 و 10 جولای دوشنبه و سه شنبه در کل، چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 جولای در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم و سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 در لندن و 28 و 29 در ونکوور. در غیر از دو مورد در تمام این کنفرانس ها، دو تا کنفرانس را بنابراین مجموعاً روی هم 26 کنفرانس در این 14 روز خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو بعدا میتونید از وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
با احترام از شما و ضمن تشکر از شما و برنامه‌های بسیار خوبتون، می‌خواستم در مورد اختلاف سن برای ازدواج بپرسم. من 26 سال و نیممه و یه رابطه رو شروع کردم با آقایی که 5 سال از خودم کوچیک‌ترن، ایشون تقریبا 22 سالشونه و چون هر دوتای ما با شما آشنا هستیم، می‌خواستیم حالا که اول رابطه هستیم اگه سن معیار مهمی از اول بدونیم که حالا یه فکری برای این رابطه بکنیم یا قطعش بکنیم یا اینکه بدونیم چه جوری هدایت کنیم. مثلا وقتی که بقیه معیارهامون به هم می‌خوره، مثل فرهنگمون، مذهبمون، خانواده‌هامون که اصلا شناخت دارن، زبان مشترکمون، هدف‌ها و برنامه‌های آینده‌مون که با هم برنامه مشترک براش داریم، همینطور دید مشترکی که راجع به بچه و مسائل زندگی و مسائل عاطفی داریم توی مدتی که با هم صحبت کردیم، و ضمن اینکه من تا حالا با ایشون به مشکلی برنخوردم که احساس کنم بچه هستن یا بچگانه رفتار می‌کنن. البته رابطه هم خیلی وقت نیست شروع شده، تقریبا 1 ماهه، و نمیخواستیم که به وابستگی برسه بعد متوجه اهمیت اون بشیم. برنامه رفتن پیش مشاور رو هم داریم. حالا که شما سوالی دارید بفرمایید.
آره عزیز، سوال اول من، شما از کجا تلفن میکنید؟
ما از ایران.
از ایران. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس دارم میخونم، ترم آخر هستم و وقتی که تموم بشه، قبلا چون با شما صحبت کردم، یعنی الان دارم میخونم برای کنکور، 7 ماه دیگه کنکور دارم که روانشناسی بخونم. ایشونم مهندسی میخونن توی تقریبا بهترین دانشگاه ایران دارم میخونن، 2 یا 3 ترم دیگه درسشون تموم میشه و جز انجمن نخبگان هم هستن و سربازیشون هم به خاطر رتبه‌ای که آوردن توی کنکور اگه یه پروژه انجام بدن کارت معافی میگیرن، یعنی 2 سال هم اینجوری جلو میافتن. و برنامه داریم که اگه بتونیم، من فوق لیسانس قبول شم و ایشون هم امسال کنکور میدن، اگه بتونیم یا با هم ایران میخونیم برای دکترا میریم از ایران، یا اینکه مستقیم برای فوق لیسانس و دکترا بخوایم بریم.
سوال من این است که شما چند تا خواهر برادر دارید، فرزند چندومی؟
من 2 تا خواهر بزرگتر، 2 تا برادر بزرگتر دارم، فرزند آخرم. ایشون هم فقط 1 برادر دارن، خودشون هم بچه دوم.
دوم با فاصله شون با برادرشون چقدره؟
2.5 سال.
اون وقت شما سابقه ارتباطات گذشتتون چه بوده و چقدر ایشون اونا رو میدونن؟
همه روابط من رو میدونن. من چون که ما فامیل هستیم، یه سری از آشناهای ما که بعد ازدواج هم بود، ایشون یه چیزایی راجع بهش شنیده بودن از من، یعنی قبل اینکه بپرسن من همه چی رو به ایشون گفتم و خب خیلی خوششون اومد از اینکه من خودم قبل از اینکه ایشون بگن گفتم، هر چی که تو زندگیم بوده رو به ایشون گفتم، همه چی رو میدونن.
ایشون چه روابطی داشتن؟
ایشون روابط جدی زیاد نداشتن، ولی حالا روابطی که بوده رو به من گفتم. من خیلی هم نمیخواستم که بدونم راجبش جزئیات و اینجور چیزا رو، ولی خب یه کلیاتی رو
نه اون که ضرورتی نره. حالا ببینید، من مشکلم اولا سن ایشونه، نه کمی سنشون یا فاصله سنشون. من میدونید با ازدواج قبل از 26 مسئله دارم و بعدم ایشون 22.
برنامه ما الان نیستش.
نه متوجه هستم، متوجه هستم. نه میخوام بگم، یعنی ولی خب اگر یه تصمیم قطعی نهایی باشه، به هر حال از نظر ذهنی و ازدواجی که مبتنی بر تعهد دو نفر یا احساسی عاطفی و علاقه است، حالا داده شد. مشکل من یه مقدار اونه. حالا سوال اول من، خانواده ایشون نظرشون راجع به این رابطه چیه؟
راستش خانواده ایشون خبر دارن، فقط سن رو که اولین چیزیه که راجع بهش صحبت میکنن، ولی چون که پسرخاله ایشون هم قبلا من و ایشون قرار بود که حالا با هم ازدواج بکنیم ولی به نتیجه نرسیدیم، مادرشون بیشتر به خاطر این قضیه یه ذره ناراحتن که یه رابطه بین من و پسرخاله ایشون بوده که این از نظر ما چیزی نیست، چون که خب نشده، به جایی نرسیده. فقط تنها چیزی که هست همین سنه که پدرشون فکر میکنم که مشکلی ندارن، ولی مادرشون تا حدی کوچیک به این قضیه مشکل.
شما چه مدتی؟
من هم خواهرم.
نه سب کنید، شما چه مدتی تو اون رابطه بودید؟ رابطه قبلی؟
رابطه ای نبود، فقط آشنایی بود برای ازدواج، اگر نه دوستی و رابطه نبود، اما خب به هیچ نتیجه نرسید.
چه تموم شد؟
بعد از تقریبا 1 ماه و یه مدت تلفنی صحبت کردن و 3 تا یا 4 تا دیدار بیشتر.
سب کنید، شما 3 تا 4 تا دیدار داشتید، رایت؟ بس. 1 ماه تلفنی صحبت کردید، ماجرا تا مرز ازدواج رفت؟
آخه از روز اول موضوع این بود.
فرقش چی؟
چون که طبق آشنای خانواده ها بود، ما با هم صحبت کردیم، همدیگر دیدیم، اما خب به نتیجه نرسیدیم تو همون دیدارهای اول، هم از نظر ظاهری هم از نظر رفتاری و بیرون رفتن و اینا، به نتیجه چون نرسید خب تموم.
آخه داستان این است که شما چرا به همچین، اون چند سالش بود اون آقا؟
ایشون 2 سال از من بزرگتر بودن.
آخه ببینید عزیز، من شما رو با نوع انتخاب و برنامه‌ای که دارید یه مقداری مناسب با شرایط دنیای امروز میبینم، یعنی متوجه میشم که شما سوار اتومبیل شدید، ولی ازدواج قبلیتون با درشکه بوده، اونو نمیفهمم. یعنی شما چرا باید موضوعی بعد از 4 بار دیدار و یه ما تلفن کردن اصلا موضوع اینقدر جدی باشه که خانواده بیان که بقیه خبر داشت باشن که موضوع یه رابطه جدی مطرح باشه؟ چرا شما اون آقا که نیسته، شما یه همچین رابطه رو جدی گرفتید؟ و هم تازه معلومه که از دورم هم دیگر یا به هر حال نوعی فامیل بودید، هم دیگر میشناختید.
الان منظورتون رابطه دومی که الان
رابطه اولی، رابطه قبلی که شدید؟ یعنی من
رابطه اول، من اصلا اهل اینجور ازدواج کردن نیستم که بخوام خانواده‌ام برام تصمیم بگن یا معرفی بکنن، فقط چون به اصرار خانواده ها بود، چون ایشون رو تا حدی هم میشناختم، روز اول گفتم که من، یعنی مطمئن بودم که نمیخوام، ولی دوستام حالا و خانواده هم گفتن که تجربه بدی نیست که تجربه کنی ببینی برخورد خانواده هم چجوریه، و خب تقریبا به چشم یک تجربهش نگاه میکردم، یه گوشه چشمی هم داشتم که حالا شاید بشه، ولی خب وقتی دیدمشون تو اولین برخورد از ظواهر قضیه خوشم نیومد، یکی دوبارم رفتم برای این که بعدن شکی تو دلم نمونه که خب شاید میشد و من تلاشی نکردم.
چرا
به خاطر اینکه
چرا حالا مادر دوست شما اینقدر این رو جدی گرفته؟ مادر دوست
به خاطر اینکه رابطه بسیار صمیمی دارن با خواهرشون، ولی خب اینقدر هم جدی نیست، یعنی بیشتر من فکر میکنم که بزرگترین مسئله‌ای که دارن اینه که ما احساسی تصمیم نخواهیم بگیریم و اینکه نخواهیم، چون ایشون میگم وضعیت تحصیلشون خیلی خوبه، من فکر میکنم ترس از این دارن که چیزی باعث نشه که بخوان ادامه تحصیلشون، یعنی مشکلی براش پیش بیاد، یا اینکه بخوایم تصمیم از روی احساسات و بچگی بگیریم. من فکر میکنم که بیشتر این چیزاست، به همین دلیل هم اول رابطه مزاحمتون شدم که دوست داشتم شما نظرتون رو بفرمایید و بگید که اصلا درست هست ادامه بدیم، یعنی که چه چیزهای مهمه که ما باید بهش توجه بکنیم.
شما به من بفرمایید که کی این رابطه رو آغاز کرد؟
ما توی فیسبوک با هم آشنا شدیم، قبلا همدیگر رو دیده بودیم، میشناختیم، ولی این قضیه باعث شد که استارتش خورد و خب میتونم بگم یه ذره بیشتر ایشون، ولی تا حدی هر دومون مشتاق شدیم.
چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده شدید یا میشه؟
همه این حسا وجود داره، هرچی که چون من خودم این چیزا خیلی برام مهم، برای هم با همون آقای قبلی این قضیه کشش جنسی واقعا وجود نداشت، یعنی چیزی بود که برای خودم خیلی مهم بود، به همین دلیل بود تقریبا که به نتیجه نرسید، ولی با ایشون این قضیه ها بین ما وجود داره، یعنی میگم تنها چیزی که همش نگرانمون میکنه تا الان و راجبش صحبت میکنیم اینه، و چون نظر شما بسیار برام مهم بود گفتیم که اول رابطه بدونیم که شما هم
نظری
دارید
راجع به این قضیه. بذار ازتون سوال کنم، درسته که حالا با من که دارید صحبت میکنید تو میتونم فهم، ولی چرا شما ظرف یک ماه اینقدر جدی شدید هر دو؟
به دلیل این که از نظر مذهبی خیلی، یعنی تفکرهایی که داریم، این که قبول نداریم و راههایی که رفتیم بهش رسیدیم مشترک بود، از نظر قیافه‌ای اصلا خوشمون می اومد، قصد خارج رفتن داشتیم، ایشون روانشناسی رو دوست داشت، من هم قبلا با شما صحبت کرده بودم، میخواستم اینو بخونم، نمیدونم، نکات مشترک زیادی دیدیم و هر دومون خانواده ها و فرهنگ ها و اینا، چون که چند سالی هست توی یه شهر دیگه زندگی میکنیم و با مواردی برخورد کردیم که فرهنگ اون مشترک نبوده و دوچار مشکل شدیم، این تجربه همون هم با هم مشترک بود و خب احساس کردم که همدیگر رو خیلی خوب میفهمیم، یعنی جوری بود که روز اول من خیلی نمیدونستم تفاوت سنیمون چجوریه، این احساس رو نکردم که خیلی از من کوچیک‌تر، بعدش که متوجه شدم این یه زنگ خطر در من به وجود آورد.
البته اونش مهم نیست، البته نه الان اگر ازدواج کنید. داشتید میگفتید یکی از اعضای خانوادهتون با این کار مخالفن، اون دوتا خواهر برادر؟
نه مخالف نیستن، خواهرم هستن که این جریان رو میدونن و چون ایشون رو هم میشناسن گفتن که از نظر من مشکلی نداره، فقط باید صبر کنید که زمان بگذره و ببینید خودتون با هم مشکلی ندارید یا نه. اما از نظر زمانی فکر نمی کنم، ایشون هم البته توصیه خیلی کردن که باز هم من به شما زنگ بزنم.
حالا اگر فرض کنید که شما مطمئن باشید که تا دو سه سال آینده جز یه دوستی آشنایی کاری نمیخواید بکنید، فکر با این خانواده مثلا خانواده ایشون و مادر ایشون همچنان مخالفن؟
نه، من فکر میکنم که اگه ببینن که ما رو حرفمون هستیم موافق هستن، یعنی میشن موافق میشن. فکر میکنم که شاید چون فکر میکنن که ما داریم احساسی رفتار میکنیم انقدر مخالفن که حالا از یه سری چیزایی مثلا آبرو و خانواده و فامیل و اینجور چیزا ترس دارن که اتفاقی نیفته و بعدش تموم بشه. فکر میکنم اینجور چیزی، اما اگه ببینن که ما مصر که کلمه خوبی نیست، ولی اگه ببینن که به نقاط مشترکی رسیدیم و همچنان سر تصمیم اون هستیم، احتمالش خیلی زیاده که راضی بشن. چون که من چیزایی که شنیدم، خانواده ایشون از همه خانواده خاله ایشون هم یه سوالهایی کردن، یعنی من فکر میکنم که اگه تا حد این قضیه برشون مهم نبود نمیرفتن که چیزایی راجع به من بپرسن.
نه خب شاید دنبال فشنگ میگشتن که شما رو بزنن، همچین خیلی با خوش
فشنگی پیدا نکردن خوشبختانه.
برای که شما قبلا همه فشنگا رو خالی کرده بودید، یه چیزی ازش باقی نذ، پوکهاشو براشون گذاشته بودید، بنابراین تکلیف کار چنین بوده. حالا فکر کنید کدومتون بیشتر به هم علاقه مند شدید، شما به ایشون یا ایشون به شما؟
اولش که اینجوری که ایشون صحبت میکنن میگن که من میخواستم، ولی به دلیل سن و اینا میترسیدم که بیام جلو، ولی خب وقتی که دیدم که شما خوب برخورد کردی منم تونستم جرأت کردم. حالا طبق این حرفا میتونم بگم که ایشون، اما خب منم بعدشون بدم نمیاد، این بعدش که شناختمشون خوشم
میاد. خیلی خب، حالا که خوشتون میاد باید صبر کنین، ما پیام ها رو بشنیم، خلاصه اخبار هم بشنیم، اگر دلتون میخواد من به یه چند تا سوال دارم بذارم برای بعد.
حتما،
لطفا روی
خرش.
شنگان عجبن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشیم.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد IRS Enrolled Agent با 27 سال تجربه هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50500 ایرانیان Optimanet Tax Services.
توجه فرمایید به منظور استقبال بی‌نظیر هموطنان یک بار دیگر حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، جعفری ایرانی 5 دسته 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک هر پوند 59 سنت، هندوانه 5 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی بسته 3 عددی 99 سنت، پیاز 8 پوند 1 دلار، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99، روغن هستی انگور انجلینو هر شیشه 5.99، رب انار کارلو هر شیشه 2.99، رب گوجه فرنگی توماس هر شیشه 3.29، ماست گلچین 32 آنسی 1.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، سینه مرغ هر پوند 3.99. یک بار دیگر حراج ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters.
For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاه شما میرسانم. رابرت وود رئیس هیئت ایالات متحده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت تصاویر ماهواره‌ای از پارچین نشان می‌دهد که ایران این نیروگاه اتمی خود را پاکسازی کرده است. رابرت وود که در اجلاس 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سخن می گفت تأکید کرد بررسی ها حاکی از آن است که ایران به میزان کافی اورانیوم با درصد پایین برای کاربرد در سلاح‌های اتمی غنی سازی کرده است و اگر این روند غنی سازی را ادامه دهد موفق به تولید سلاح هسته‌ای خواهد شد. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز گذشته در جلسه شورای حکام تأکید کرد تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که ایران به تخریب بخش‌هایی از نیروگاه پارچین که در 30 کیلومتری تهران قرار دارد دست زده است. چند انفجار پی در پی در یک انبار خصوصی مهمات در بلغارستان 7 مجروح به جا گذاشت. مالکان این انبار مهمات گفتند که هیچ ماده خطرناکی در این انبار نگهداری نمی‌شد. محل انفجار در 330 کیلومتری شرق صوفیه پایتخت بلغارستان است. پلیس ایتالیا در عملیاتی گسترده علیه قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر چندین نفر را دستگیر و بیش از 6 تن کوکائین را توقیف کرد. این عملیات پلیس ایتالیا از جمله متوجه یک باند قاچاق مواد مخدر در شمال غرب این کشور بود که از آمریکای جنوبی کوکائین به اروپا منتقل می‌کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک در تلاش است تا امکان استفاده کودکان از این شبکه را فراهم سازد. فیسبوک که با رکود شاخص فروش سهام در بازار و همچنین رکود بازار تبلیغات خود روبروست، امیدوار است تا از این طریق کاربران جدید بسیاری را جذب کند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 71 و در منطقه ولی 77 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله جانم، بذارید من ازتون یه دو سه سوال کنم. اولا دوستتون که اونجا نیستن؟
نه متاسفانه امشب نشد، ولی لازم باشه.
نه اونش مسئله نیستن. مطلب دیگه، شما من دو تا سه تا چیز خوب این پسر رو غیر از ماجرای درسش و هوشش، چون هوشش ذره با آشنایی با شما زیر سوال میره، ولی غیر از درس و هوشش چه چیزی میخواد به من بگید جان؟
خب درسش و هوشش که البته خب خیلی مهمه برای من، چون که آینده روشنی میتونه باشه. بعد ایشون صادق هستن، بعد مسئولیت پذیرن، یعنی در مقابل خانوادهشون، درسشون، حتی رابطه با من خیلی مسئولن و جوریه که خب پیگیر هستن همه مسائل رو و خب نشون دادن به من که این قضیه اهمیت داره. روز اولی که حالا به خانوادهشون قضیه رو مطرح کردن، گفتن که البته خوب نشد برامون، ولی خب این نشون داد که قضیه براش مهمه، یعنی قضیه بازی و اینا نیستش. و خب ظاهر و قیافه‌شون هم خب چیزیه که من دوست دارم و اینکه من برام مهمه که اهمیت بدم به مسائل مشترک، مثل قضیه مالی، مثل قضیه در مورد حتی مسائل عاطفی، مسائل بچه و اینجور چیزا که راجبشون صحبت کردن ایشون قبل از اینکه حتی من بخوام، و این چیزا برام مهم بود، اهمیت به این مسائل. خب اینا رو درشون دیدم و خب چیزهای مهمتر این بود که چون مواردی که تا به حال برام پیش اومده همشون به خاطر اینکه ما فرهنگ متفاوتی داریم، همیشه تفاوت فرهنگی داشتم، تفاوت مذهبی بوده، اما خب با ایشون این مسائل رو همچون ندارم و خانواده هامون هم کامل همدیگر رو میشناسن، اینم باعث شد که احساس امنیت بیشتری بکنم.
خب حالا دو تا سه تا عیب ایشون چیه؟
راستش میگم بزرگترینش همین سنه و چیز دیگه این
از که تا حالا حسن از که تا حالا حسن آدم عیب آدم. خب عجول یعنی چی؟
یعنی این که مثلا وقتی که یه چیزی رو میخوام بدونن، همون لحظه مثلا به من چند بار اصرار میکنن که من مثلا حالا یه مسئله رو بگم، یا اگه مثلا تماس میگیرن من یه اطلاعاتی راجع به یه چیزی قرار بهشون بدم، اگه میگم یه ساعت دیگه، مثلا همون لحظه یکی دو بار اصرار میکنن که بگم و من فکر میکنم که این قضیه از وسواسشون میاد و یه مقدارم استرس.
بله نه، استراب و استرس و وسواس رو دارن و اون یه ذره موضوع است. حالا اگر ایشون رو من روی خط میآوردم گفتم دو تا چیز خوب شما چیه، من چی میگفتم؟
راستش ازشون این رو پرسیدم چون میدونستم احتمالا شما این سوال رو بپرسید. به من میگن که مهربونی، باشعوری و برای برنامه‌ت هدف داری و میدونی که چی کار میخوای بکنی.
شما بچه آخری، ولدی چی کار کنی؟ شما بچه آخر هستی ولی از اون تیپایی هستی که خودت پا پیش میذاری، یعنی ماشین رو ممکنه بیاری ولی میگی تو رانندگی کن. نه؟ چقدر حالت مادری نسبت بهش داری؟
نه اصلا احساس ندارم، نه و اصلا دوست ندارم که داشته باشم.
شما
چون همیشه مخالف این قضیه بودم، یعنی اگه قبلا هم برای من پیش اومده بود رابطه ای که یک سال از من یا آقای کوچیک‌تر بودن، من نمیخواستم وارد اون رابطه بشم و خودم یه ذره عجیبه که چجوری الان این قضیه رو میخوام. نمیدونم
شما ذره پروندهتون در این باره هم که خوب نیست با کسی که حالا غیر از اون آقا. دومین عیب شما چی از نظر ایشون؟
پرسیدم خیلی ولی چیزی نگفتم.
اوکی.
من
حالا
فعلا چیزی ندیدم.
حالا خب خود شما چی دوتا عیبی که در خودتون میبینید چیه؟
دوتا عیبی که در خودم میبینم نمیدونم، احساس کنم که یه سری از روابط گذاشتم که اگه کاش نبود بهتر بود، ولی خب بابتش گاهی ناراحت میشم، یعنی احساس کنم که منم تا حدی وسواس دارم. البته اینا رو تا حدی درمان هم کردم ولی خب یه زمینش در من مونده.
نمیتونم بگم عیبی ندارم چون حتما دارم، اما الان نمیدونم که چی باید به شما بگم. بزرگترین مشکلی که تو زندگی وجود داره انتخاب رشته غلط هم بود که من رو تقریبا از پیشرفتی که میتونستم تا به حال کسب کرده باشم دور کرد و تقریبا دیر راهم رو پیدا کردم. اینم یه نقطه ضعف دیگه همه، علیشون تا حدی عقب میمونم، ولی خب از نظرشون این قضیه مشکل نداره چون من یه درسی رو خوندم دارم تمامش میکنم، میخوام رشته دوم رو شروع بکنم.
ایشون چی خوندن؟
ایشون مهندسی برق میخونه.
میخواد چی ادامه بده؟
همین برق رو میخوان ادامه بدن.
میخوان باش بعدن چی کار کنن؟
قصد دارن که از ایران حتما بریم اگه قرار بود که با هم باشیم. من چون میتونم برای آلمان اپلای بکنم، ایشون میگن که چون که ایشون میتونن آمریکا برن ولی چون رشتهشون یه ذره خاصه چون برق قدرت میخونن، میگن که من نمیتونم فاند بگیرم آمریکا. اولش میتونیم چند سالی بریم آلمان، بعد برای دکترام بریم آلمان، بریم آمریکا. یعنی قصدشون اینه که حتما تا دکترا برن.
آخه چرا بخون دارن آلمان؟ یعنی زبان آلمانی رو چه کار میکنه؟
میگن که خب میگن راحت تره و برای فوق لیسانس توی آلمان یه دانشگاهی هستش که به زبان انگلیسی میشه درس خوند و اون زبان آلمانی پایه رو چون من بلدم میتونم بهشون یاد بدم که توی این یک سال نیمی که وقت داریم بتونن اون مدرک ابتدایی رو که لازمه رو بگیرن.
اینجا نقش مادریتون اومد تو صحنه ها که شما میخواد بهشون آلمانی یاد بدید.
خب به خاطر اینه که من آلمانی خوندم و میدونم و مؤسسه‌ای که میرم مؤسسه‌ای هست که وابسته به آلمان و من قوانینش رو میدونم. اگه هر کسی دیگه هم بود من همین کار رو قصد داشتم. اوکی. که
حالا از نظر مالی چی؟
از نظر مالی خانواده ما فکر میکنم که یه ذره سطح بهتری داره، ولی از نظر این که بخوایم به جفتمون کمک بشه در سطح یکسانی هستیم.
خب ما فکر کنید شما
و آلمان هم جوری هستش که میتونیم از پس ازیناش بر بیاییم.
یعنی شما دوتا انتظار دارید خانواده هاتون شما رو برسونن به دکترا؟
نه نه نه، برای رفتن به آلمان هر کدوممون 8000 یورو پول میخواییم که این رو میتونیم از خانواده هم بگیریم، نه بیشتر از اون، چون قراره اگه بریم آلمان ما هم کار کنیم.
چی کار میخواید بکنید؟ یعنی کارم بکنید، درسم بخونید، ایشون زبانم یاد بگیرن؟
زبان رو که تو ایران قراره یاد بگیرن، ولی اگه برن
در یک سال صبر کنید از این زبان یک سال و نیمه ای که آدم با این همه کار توی دانشگاه سختی بخواد زبان آلمانی رو یاد بگیره، ایشون بعد زبانیست که اونجا میتونه باش زندگی کنه؟ آخه ایشون استعداد زبانم داره؟ آخه برخی از اوقات ندارن.
ایشون که خیلی خوبه، ولی حالا
از کجا یاد گرفته انگلیسی رو؟
انگلیسی خودش خونده، بعد موقع کنکور هم که میخوند خب رتبه و ایناش خیلی بالا بود، یعنی درصد تو کنکورش خیلی خوب بود و خب فیلم و اینا هم میبینه به انگلیسی، انگلیسیش بد نیست.
از نظر جسه و قد و بدن از شما بزرگترن یا؟
از نظر قدی خب از من بلندتر هستن یه مقداری، ولی خب من بیشتر از این قدر رو دوست ندارم، همیشه دوست نداشتم، نه بخاطر اینکه ایشون هستن، اما خب قیافه‌شون مشخص هست که یکم از من کوچیک‌ترن، هم چیزای دیگه نه، ظاهر خوبی دارن.
اوکی، من دلیلی برای به هم زدن رابطتون نمیبینم، ولی معتقد هستم که کاملا باید بگذارید رو دنده به قول معروف یک کامیونی سربالای آهسته برید. برای اینکه اگر یه مدت دو ماهی دیگه به هم دیگه فرصت بدید و واقعا خودتون باشید یه چیزایی رو میبینید، ولی دیگران رو درگیر نکنید. یعنی حضور و وجود دیگران فقط در حد یه اطلاعی که صمیمیت و صداقتتون رو به خانواده مثلا نشون بده رو میتونم بفهم، ولی اصلا یک درگیری خانواده، گفتگو اصلا جایی نداره، مثلا با توجه به اون ماجرایی که قبلا به هر حال با اگر اشتباه نکنم با پسر خاله ایشون وجود داشته. اینه که من پیشنهادم این است که حتی اگر به من قبلا تلفن میکردید میگفتم هیچ دلیلی برای آشکار کردن رابطتون نمیبینم. حد
کار میکردم چون متاسفانه اشتباه کردیم، این رو گفتیم خودمونم به این نتیجه رسیدیم.
ولی من میدونیم
ولی خب خانواده من خیلی نمیدونن، یعنی نمیخوایم هم که فعلا
نه اصلا وارد بحث جدی نشید. شما میتونید به عنوان دوستی یا کسی که به هر حال فامیلید یا یه پروژه‌ای دارید یا یه کاری میکنید یا یه چیزی هست مطرحش نکنید و دیگران رو درگیر نکنید، فامیل و دوستان رو هم، دوستانتون رو هم درگیر نکنید، یعنی بگذارید این موضوع خصوصیتون باشه. ببینید من حتی توی کنفرانس ها بودم، توی سی دی ام هم اومده که من ترجیحم این است که حتی تا 5 جلسه اول به هیچ کس نگید، نه پدر نه مادر نه هیچ کس، یعنی بگذارید این موضوع خودتون باشه، انتخاب خودتون باشه. بعد اگر فکر کردید دلیلی برای گفتن هست میگید، اگرم به هم خورده که میرید دنبال کارتون، بی خودی برای خودتون سابقه و پرونده درست نمی کنین، این ماجرای شما در ارتباط با پسر خاله ایشون. و اصولا این درگیر شدن خانواده ها موضوع رو از رابطه دو نفر بیرون میاره. ازدواج احتمالا یه مقداری حضور و وجود دیگران رو مطرح میکنه، البته نه دخالتشون آنگونه که در ایرانه، ولی آغازش نه. یعنی این مطلبی است که در حقیقت شما بعد از اینکه به جایی رسیدید باید مطرحش میکردید. کمی این مسئله است. فاصله سنیتون موضوعی نیست، اگر هر دو سنتون بالاتر بود، کوچک بودن سن ایشون برای من مسئله هست. و بعدم یه آدمی که شاید به دلیل درگیر شدن شدیدش، این گونه که از حرفای شما پیداست، هر اندازه باهوش باشه، به هر حال وقت زیادی صرف موضوع درسش و کارهای از این قبیل میکنه. اینه که شما میتونید فقط به عنوان کیک زندگیش و شیرینی زندگیش آمده باشید، بستنیش باشید. این خطر هست، یعنی میخوام اینو بهتون هشدارشو بدم، برای اینکه فرض کنید شما اگر شب امتحانتونه و درس سختی دارید، افسوس میخورید که چرا این فیلم تلویزیونی رو نمیتونید ببینید، ای کاش امتحان نداشتید و میتونست این فیلم رو ببینید. ولی واقعیت مسئله این است که دلیل این همه خواستن فیلم به خاطر اینه که نمیخواید درس امتحانیتون رو یا درستون رو بخونید. و الا اگر درسی نبود همین فیلم هم میدونستید هست، پامشید باز با دوستاتون میرفتید بیرون یا یه برنامه دیگری یا حتی کانال دیگری رو تماشا میکردید. میخوام به شما بگم من در خصوص ایشون اون رو یک کمی نگران هستم، نمیشناسمش، به این دلیل پرسیدم اگر هست باش حرف بزنم، یه مقدار ویژگی‌های روانیش رو بدونم. ولی حالا که نیستن میخوام فقط بدونید که او میتونه، شما فقط در حقیقت یه مقدار در یه چه فشار و اطمینانش باشید، میتونید فقط شیرینی و کیک و بستنی زندگیش باشید و حتی در عالم ذهن و خیال، و شما جدی نگیریدش و حتما بگذارید این رابطه آهسته آهسته پیش بره. یعنی کوششی در جهت اینکه بیشتر هم دیگر رو ببینید، یا اگر هم دیگر رو میبینید، چون میدونید عشق و یا دوستی یه راه سربالاست، یه کمی آدم باید زور بزنه، همینجوری آدم درش نمیافته، اون کسانی که درش میافتن از قبل اصلا افتاده بودند. به همین جهت است که اگر اون رو بپذیرید و کوششی نکنید و یه مقدار کوشش کنید واقع بینانه و حتی به دید منفی نگاه کنید، کمکتون کنه. من همیشه باز به دوستان گفتم بعد از اینکه از کسی خوشتون آمد، برید ببینید چه عیب و ایرادایی میتونه داشته باشه که اگر اونا باشه شما زندگیتون مشکل میشه. اگر قرار باشه ما فقط به جنبه‌های مثبت و خوب هر انسانی نگاه کنیم، ما تقریبا از 10 نفر که میریم بیرون با 9 تاشون ازدواج میکنیم و این کار حتما درست نیست، چون درست ماجرا از 10 تا یکیش میتونه مناسب باشه، تازه وقتی که انتخاب از آغاز در چارچوب خودش بوده. بنابراین توصیه‌ام فقط به شما این است که رابطه رو اگه میخواید نگه دارید، که به نظر من بهتره نگه دارید، نگه دارید، اما آهسته آهسته حرکت کنید و بعدم دیگران رو اصلا درگیر نکنید. موضوع حرف این است که ما با هم حرف میزنیم یا با هم دوستیم، به همین بگذارید ببینید چی میشه. اگر به جای دیگری و راه دیگری رفت میشه به همه گفت، ولی خودتون رو درگیر نکنید، برای که موافقت و مخالفتش هر دو میتونه شما رو از اونچه که واقعیت هست و یا صلاح و مصلحتتون دور نگه داره. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم. فقط چیزی که میخوام بگم اینه که هنوز هیچ چیزی به طور دقیق برای خودمون هم مشخص نیست.
به همین جهت است که دیگران رو درگیر نکنید. موضوع هم دیگه باشه.
میتونم بخط بمونم یه سوالی؟
نه، من با تصفان دوستای دیگه هستن، از ساعت 3 هستن عزیز. بله. دیگه تو همین چارچوب بیاد ازش بگیر. خوشحال شدم. خواهش میکنم.
مرسی، متشکرم. خدا حافظ.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله، نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق بایون لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشه نشوفیه نتمنات ریا.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
ستار میوزیشن تقدیم می کند شنبه 9 جون، شبی که دو ستاره به آسمان هنر ایران معرفی خواهند شد. شنبه 9 جون دو برنده از میان 10 خواننده و نوازنده جوان از سراسر دنیا در رقابتی پایا پای برای رسیدن به قله شهرت با رأی شما برگزیده خواهند شد. شنبه 9 جون سبان تیاتر در بیورلی هیلز با حضور هیئت داوران نامدار اندی، فرخ آهی، اردشیر فرح، پاکسیما و سیروس کردونی. چه کسی بهترین نوازنده و خواننده ایرانی در این شب خواهد شد؟ سرنوشتشان در گرو رأی شماست. با اجرای زنده هنرمندان سرشناس پیروز، شینی، کیان پاشا، کمدین محبوب مکس امینی و با صدای گرم فرشید امین. فروش بلیت از طریق starmusician.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 888-881-3936 888-881-3936 و سایت starmusician.com.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایف فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. میخواستم اولا تشکر کنم از برنامه های خوبتون، بعدم این که راجب دخترم حدود 26 سالش هست، بعد این از کوچیکی که زمان جنگ بود توی همون موشک باران و اینها، بعد دو سال اول زندگیش که با مادر بزرگش بود چون ما کارمن بودیم، بعد از دو سال به بعدم رفت مهد کودک. زمانی که مهد کودک میرفت زیاد با بچه ها اخت نمیشد، توی مدرسم که بود هی میگفت مثلا از این و از اون خوشم یاد، ولی خودش به طرف اونا نمیرفت که باشون بخواد دوست بشه. همیشه دوست داشت که همه به طرفش بیان، خیلی محترمه و آدم مغروریه و کاراشم یعنی تقریبا نصف نصف همه رو ول کرد. گیتار رو شروع کرد، دو سال خوند، بعد ول کرد. زبان انگلیسی هم 12 ترم خونده، کلاس ایتالیایی رفت 5 ترم خوند، البته تموم کرد اینا رو. بعد قرار بود که سفارت ایتالیا بره امتحان بده که اگر قبول شد بفرستن بره ایتالیا، پدرش موافقت نکرد. بعد ما چون یه پرونده مهاجرتی داشتیم برای امریکا، ایشون هم تو پرونده بود، ولی چون بالای 21 سال رفت دیگه بهش ویزا ندادن. البته با ما اومد، یکی دو بار رفتیم ترکیه، با ما اومد ترکیه، ولی خب خیلی هم اتاقش جدا بود، هم تنها میرفت سر میز غذا میخورد، هم خودش تنها میرفت بیرون. بعد کلا رابطه مثلا با فامیل و با ماها و اینا کلا رابطه برقرار نمیکنه. الانم زیاد حرف نمیزنه با ما. بعدم این که یه مدت بود، یک سال پیش میگفت با یکی از این افرادی که تو شبکه‌های خبری هست مال بی بی سی، میگفت چت کردم، ایشون منو تهدید کرده که از طرف دولت میان تو رو میگیرن میبرن. بعد اومد گفت همسایه‌های روبرو دوربین گذاشتن منو کنترل میکنن و هی پرده‌ها رو میکشید و بعد همجور ادامه داشت. و الانم که فعلا گاهی شبا میخوابه زور بلند میشه، گاهی صبح میخوابه شب بلند میشه. قضاش هم که اصلا خیلی نامرتبه، مثلا ساعت 2 صبحونه میخوره، ساعت 8 شب نهار میخوره. خلاصه خیلی برنامهش نامرتبه و کاراش طولانی و حمامش طولانی. و بعدم من چند بار بهش گفتم که اگه دوست داری بیا با هم بریم پلوی روانشناس با هم یه صحبت بکنیم، یه خود باهات صحبت کنه ببینه چه جوریه اینا. گفت نه من مریض نیستم و خودتون مریضین و خودتون برین. و بعدم ما خودمون با پدرش رفتیم پلوی روانشناس، جریان احوالشو گفتیم اینا. گفت تا من نبینم نمیتونم نظر بدم، خودشو باید بیاریم که من نظر بخوام بدم و اینها.
الان شما کجا هستید الان؟
من الان چون ما گیرین کار داریم، من الان با اون دختر کوچیکم که 23 سالشه اومدیم امریکا، 3-4 ماه اینجاییم. ولی پدرش ایرانه، پدرش ایرانه، با ایشون مونده. پدرش هم گیرین کار داره ولی چون ایشون نگرفت گیرین کارتو دیگه تنها اونجا بود. پدرش گفت نمیشه تنها ببونه، شما برین. بعد ما الان چون وضعمون اینجوریه، دوتامون اینجاییم نمیتونیم تقریبا اینجا بمونیم کاملا. میایم و میریم. بله.
به من بفرمایید چه دخترتون که الان کار نمیکنه؟
دخترم الان نه اصلا میگم بیرون نمیره از خونه، همش میترسه، میگه منو کنترل میکنم، میگه من از این دولت خوشم نمیاد، از رژیم خوشم نمیاد، از ایران خوشم نمیاد. بعد ما یکی دو بار سه بار بردیمش، دو بار دبی بردیم، یه بار آنکارا بردیم که با پذیرشی که از دانشگاه دخترم اشتاده بود که بخوام براش ویزا بگیریم. اون موقع خیلی خوب بود، یعنی تا 3 سال پیش خیلی خوب بود. بعد بهش ویزا ندادن، گفتن چون پرونده مهاجرتی دارین شما میرین میمونین، ویزای تحصیلی بهش ندادن.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. شما تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون کسی که مشکل روانی، بیماری روانی داشته داشتید؟
روانی نداشته، ولی خب پدرش یکم حالت استراب و اینها داره، یعنی یه مقدار وسواس فکری و استرابو داره، ولی اونجوری که بگم بیماری روانی و اینا نه.
نه حالا غیر از پدر، عموی، یعنی
نه دختر عموش که یکم تحت نظر همین روانشناس دارو میخوره، دختر عموش که تقریبا 3-4 سال از دخترم بزرگتره.
خب اونو چی گفت؟ تشخیص میدونی چی دادن روش؟
دختر عموش بالا این خیلی حالت خشونت داشت و خیلی با پدر مادرش داد و بیداد میکرد تو خونه. بعد رفتش همین روان شناس و اینا بهش دارو دادن، ولی دیگه تشخیصشو نمیدونم چی بود، ولی با همین قرص و اینا خودشو کنترل میکنه. الانم هنوز دارو میخوره 4-5 ساله ولی کاراشو میکنه، مثلا خارج تنها میره، بعد مثلا درسشو خونده ادامه داده، سر کار میره کار میکنه، یعنی کاراشو انجام میده، دوست داره، بیرون میره، مهمونی میره، فامیل معاشرت میکنه. ولی این مثل این نیستش که مثلا اصلا تو خونه باشه بیرون نیاد.
بله.
این خیلی حالت وحشت داره، مثلا اصلا میترسه از خونه.
نه متوجه هستم عزیز، اونو فهمیدم. تو خانواده خود شما کی بیمار و مشکل روانی؟
مشکل روانی ما نداریم، فقط مثلا برادرم خیلی، اون برادر بزرگم اصلا خیلی با فامیل و اینا مثلا زیاد کاری نداره، خیلی مثلا تو خونه است بیشتر، یعنی زیاد با این و اون اخت نمیشه که بخواد قاطی بشه. ولی خیلی بهتره، مثلا الان مادرم و یه مادر پیر دارم، اونو نگه میداره،
اون که
خرید میکنه. بله اونجوری چیز.
آخه برادر عزیز من چرا بی خودی میخواید موضوع رو کمه؟ یه پسری که مادر پیرش آورده برای که پیچ نقشی نداره، بعدم فقط میره خرید میکنه میاد، میشه این کار یه آدمی به جای،
یعنی اون نیستش که تو خونه خودشو حبس کنه و بمونه.
خب آخه میدونم، ولی دلیل نداره که همه مثل دختر شما. ببینید اون چیزی که شما به من میگید حداقلش افسردگی، استراب، وسواس، و دخترتون حداقلش شخصیت شکاک و سوءظنی پارانوید داره، ولی بیش از اون عزیز. یعنی اینا مقدمه مقدار به هم ریخته که بیشتر میتونه بشه. یعنی این چیزی نیست که شما با اینکه بریم دکتر و اینا بتونید موضوع رو حل کنید به بهانه حالا نمیدونم سفر یا هر چیزی که باید آزمایش پزشکی بدیم، شما قراره یه روان پزشک دخترتون رو ببینه. برای که حرفایی که شما میزنید علائم بیماریست و میتونه تبدیل بشه به اسکیزوفرنی و بیماری دیگه، برای که اینا میتونه مقدمه اون باشه و گرفتارتون کنه. بعدم ماجرا رو هم از جانب خانواده پدری هم مادری داره، هم دختر عموش یا دختر عمویش به هر حال، و یا از جانب برادر داییش. یعنی شما دو طرفه گرفتاری بیماری داشتید و در دخترتون هم این ماجرا اونقدر به حوادث و اتفاقات البته اونو برانگیخته، یعنی حوادث بمباران. جان
می‌خواستم ببینم که چجوری من میتونم که اینو مثلا قانعش کنم.
نه قانعش نمیتونید بکنید.
نه اصلا قبول نداره، یعنی خودشو خیلی یعنی کمال طلبه.
نه اصلا کمال طلب نیست عزیزم. نه ببینید،
نه مثلا میگه من هیچیم نیست.
خب آخرین چه کمال طلب؟ خب این کمال طلبی نیست
خانم.
نه ببینید، مثل این که من کثیف باشم بگم شما کثیفید، من بو بدم بگم شما. خب این که نشون دهنده نیست که کمال پرستم، نشون دهنده این که واقع بین نیستم. چرا شما نمیخواید بپذیرید که دختر شما این حرف رو به دلیل کمال پرستی نمیگه؟ ماجرای این که گفتید غرور، غرور در کار نیست، فاصله میگیره برای اینکه از آدما وحشت داره، از خودش خجالت میکشه. ماجرا اون عزیز، من اگر حاضر نشدم بیام توی نصب کنید، من اگر حاضر نشدم بیام توی مهمونی که به خاطر نیست که غرور دارم، به خاطر اینکه از لباسم خجالت میکشم، بعدم فکر کنم بیام شما من میخندید، دوستتون ندارم، احساس بدی میکنم، نمیام، به غرور من ارتباط نداره. نه نگاه شما نگاه ای کاش خیلی زودتر از این، یعنی اوائلی که اینو نشون میداد کمکش میکردید و شما گذاشتید روزا بدتر و بدتر بشه. بعدم ماجرای درس و اینا که معنا نداره، یک کمی مرحله فعال داره بعضی از اوقات بیماریش میزنه بیرون، بعضی اوقات یه ذره خاموش میشه، به نظر یه ذره عادی میاد، ولی فرزند شما احتیاج به دکتر داره. این که رفتید پلو دکتر، دکتر میتونست با اطلاعاتی که از شما میگرفت، البته با یه دقتی، نه چند دقیقه، من چند ساعتی، بعد شرایطی به وجود می آورد میتونست یه تشخیصی بده، شاید میتونست او رو بگیره، یا برخی از اوقات، البته نه اینکه قانونی باشه در امریکا، ولی در ایران من دوستان دیدم که حدس میزنن و در این باره هم برخی از اوقات حدسا خیلی بیش از معاینه میتونه با واقعیت داشته باشه. باز تکرار میکنم، از نظر قانونی و اخلاقی رو متوجه هستم، ولی من دوستان در ایران داشتم، بعد فکر کردن با توجه به سابقه ای که رفتن داستان دخترمو رو پیدا کردن، برادر شما رو پیدا کردن، اطلاعات بیشتری گرفتن، بعدن یه مقدار دارو دادن که پدر و مادر به صورت ویتامین یا در غذاها ریختند و دادن و بچه ذره حالت عادی پیدا کرده، تونستن ببرنش. والا دختری که شما برای من توصیف کردید احتمالاً سراغ دکتر نخواهد اومد و فقط میمونه تا شرایط بدی پیدا کنه، یا اینکه شما بتونید از امکاناتی که دارید استفاده کنید. باز عرض کردم، تکرار میکنم، قانونی اخلاقی نمیتونه باشه یا در اینجا نیست، ولی در ایران برخی از اوقات به بهانه میبرند و نگهش میدارند. یعنی اگر این کارو نکنید این وضعیت اوضاع رو بدتر و بدتر میکنه، کار دستتون میده. یعنی بعید است این گونه بمونه. البته یه احتمال 5% هم هست که این رو یاد گرفته برای بازی و سر کار گذاشتن همه و در نتیجه بی مسئولیت بودن و خودش رو یه جوری به عنوان قربانی در آوردن، و بعد هم این که خب شما از من مواظبت و مراقبت کنید، احتمالشون هست، ولی من اون احتمال بازی رو در این مرحله حتی 2% هم نمیدم، 5% همراه با افسردگی و استراب و وسواس میدم، یا واقعا شک و سوء ظنی که داره اینا، ولی خطرش عزیز بدتر شدنشه. یعنی همونطوری که گفتی در خصوص اون دختر عمو یا هرچی هست، میتونه حالت پرخاشگری پیدا کنه، بعد از یه مدتی درگیر مقدار خشم و قهری میتونه بشه که میتونه برای خودش و دیگران خطرناک باشه. یعنی اونا مسائلی است که میتونه اتفاق بیفته. اینه که و شما بعدم دختر دیگتون رو فدای او نکنید، یعنی مطمئن باشید و مواظب باشید که به هر حال اون دختر گرفتار است و بیمار و قرار اگر میتونید کمکش کنید، ولی این کمک کردن معناش این نیست که دختر دیگه تون رو فدا کنید. و بعدم در خصوص آمدن به امریکا و اینا به هر حال یه مقداری با توجه به گرفتاری و بیماریهای او به موضوع نگاه کنید، چون سنش هم کمه. اولا حالا اگر ویزا هم نگیره که هیچ، شما هم که نمیتونید اینجا بیاید، دختر کوچکتون شاید بتونه حالا بمونه، مقررات رو نمیدونم، ولی در خصوص او خودتون رو یه مقداری اگر بتونید در این مسیر قرار بدید که یه کمکی بهش بکنید، نه اینکه او داوطلب بشه. حرفایی که شما من میزنید، چون من با این افراد فراوون برخورد کردم، معمولا کاری از شما ساخته نیست، مگر اینکه بتونید یه جوری داروی لازم رو بهش برسونید و یه تعادلی موقتی پیدا کنید و در اون فاصله بشه یه جوری همکاریش رو داشت و تشخیص و معالجش رو شروع کرد، و الا با این اوضاع فقط بدتر و بدتر میشه. یعنی اینا علائم خوبی نیست عزیز، اینا علائمی است که میتونه بیماری های جدی داشته باشه یا به خودش گرفتاری های بیشتری رو موجب بشه.
آقای دکتر، اونجوری نیست که آخه دکتر مثلا همینجوری ندیده یا دارو بده. چون میگم ما یه بار رفتیم باهاشون، همه صحبت هم
عزیز کردیم. من حرفای شما رو شنیدم، خب منم بیخبر نیستم. من عرضم چه بود؟ عرضم این بود که در ایران پزشکانی هستن که میرید بهشون میگید، اطلاعات رو میگیرن، حتی به نوعی این اطلاعات از شما و دخترتون و همسرتون میگیرن، یه مقدار سابقه خانوادگی رو جستجو میکنن، بعد حاضر میشن. دو دفعه من گفتم حتی غیر قانونی و غیر اخلاقی است، ولی معلوم نیست که همیشه قانون نظرش درست باشه، حداقل در ایران که اصولا گفته بود اون موقع کمک میکنن. ولی شما حالا چرا شما برای دکتر تصمیم نگیرید؟ عرض من این است که میشه برخی از اوقات این گفتگو رو داشت، اطلاعات رو داد، چون بگذارید این رو مطمئن هستم بدون کمک دارویی فرزند شما حالش بدتر و بدتر میشه. خب شما در مقابل این وضعیت قرار دارید، حالا با قانون و اخلاق چه کار دارید؟ اونم اخلاق حرفه‌ای یا اتیکی که هست که برخی از اوقات جای گفتگوی بسیار داره.
آقای دکتر، آخه دارو رو چجوری تو غذا میتونم بریزم؟
اون اثرش
از بین میره، نمیشه که.
خب شما اگر قرار شده دفعه متخصص از آب در بیاید، من چیکارتون کنم؟ نه، بسیاری از داروها هست که تو غذا میریزید، نه طعم داره و نه احتمالاً اثرش از بین میره. بنابراین منم که نگفتم شما این کار رو بکنید، من گفتم شاید.
آقای دکتر، اینو شما سلام میدونی مثلا به زور و این آدم ببره؟
به همین جهت بود که من گفتم که شما به جای صبر کنید، به جای زور. برخی از اوقات حرف این است که ما برای گرفتن مثلا این کارمون، گرین کارتمون یا هر چیزمون، احتیاج به این داریم که هممون یه معاینه پزشکی بشیم، این آزمایش خون رو بدیم، اون کارو بکنیم، ببینید به دلیل اون و موضوع اون رو در ارتباط با یه پزشک متخصص بذارید که همه اطلاعات از شما داره، حالا میتونه دیدار روش بشه، حتی حالا بر مبنای اون میتونه دوا بده. گفتم یه مقدار گفتگو کنید، یه راه عاقلانه واقع بینانه پیدا کنید که همه باش راحت باشید. باز به عرض من توجه کنید، بی‌اعتنایی نسبت به این موضوع که به میل خودش بگذارید و اینکه شما بتونید کاری بکنید با رضایت او رو، چون من بسیار بسیار ضعیف، حتی غیر ممکن میبینم. خب من نمیخوام فرزندم از دست بره به خاطر قواعد و قوانین و مقررات، ولی اینکه راه کمتر بد کدامه رو پیدا کنید. من اصلا نمیخوام به شما باز بگم شما راههای خوبی دارید اگر او همکاری نکنه، ولی انتخابا از وقت بین بد و بدتر، و بنابراین باید بدو قبول کرد که آدم گرفتار بدتر نشه، ولو به مسئله فرزندتونه و سلامتی اونه. اینه که حالا مشورت کنید، اونجا میتونن شاید راهی پیدا کنند و کمک کنند. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که این حالا دکترم بردیم بعد قبول نکنه دارو بخوره چه جوری میشه؟
خب هنوزم میشه دارو را، ببین شما علائم وسواس او رو نشون ندید، دارو رو میشه داد، دارو رو بس خود وقتی حالش خوب بشه، خیلی از اوقات بعدن خودش با اشتیاق دارو رو میخوره. در حال بذارید ببینیم از چه امکانات میشه. شما دیگه درباره اون احتمالاتی که خرابتر بعدن میشه یا همکاری نمیکنه بگذارید، ولی میتونیم این ماجرا تا آخر ادامه بدیم. فعلا اقدام درست و خوب رو میکنیم، امیدواریم که نتیجه بده. اگر داد چه بهتره، اگر نداد خب برمیگردیم سر همون جایی که قبلا بودیم. به هر حال مازه خود جان،
شما سلامی برای مهاجرت و اینا
به هیچ وجه اون اصلا مشکلی رو حل نمیکنه، اوضاعتون رو بدتر هم خواهد کرد. برای خوشحالم خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار قانونی امروز را به سمع شما میرسانم. در کالیفرنیا قوانین بانکراپسی به طلبکاران اجازه میدهد که طلب خود را از بدهکارانی که در حین اعلام بانکراپسی هستند وصول کنند. شرط بر آن که قبل از 60 روز بعد از اولین دادگاه بدهکار طلب خود را به طریق یک شکایت نامه در دادگاه بنکرپسی ثبت کنند. قانون به طلبکارانی که به موقع و صحیح اقدام کنند این حق را می‌دهد که بتوانند طلب خود را به دادگاه ببرند و در صورت موافقت قاضی آن را وصول کنند. شما می توانید حکم چایلد ساپورت و یا اسپاوزال ساپورت خود را هم بر علیه والده فرزند خود در دادگاه بنکرپسی به اجرا بگذارید و از بین رفتن آن جلوگیری کنید و حتی از فورکلوژرهای جلوگیری کنید و اجازه ندهید که لون دوم و سوم خود را اجازه بدهید که لون دوم و سوم خود را از بین ببرید. اگر شما اقدام لازم را در دادگاه بنکرپسی نکنید، طلب شما برای همیشه از بین می رود و شما در آینده نمی توانید در هیچ دادگاهی آن را مطالبه کنید. بدهکاران هم می توانند با بهره برداری از قوانین بنکرپسی اکثر بدهی های خود را در بنکرپسی کورت از بین ببرند، شرط بر آن که اقدام لازمه را انجام بدهند و طبق قانون عمل کنند. اگر شما در حال حاضر و یا در آینده نزدیک در یک مورد قانونی مسئول شناخته شده اید و یا ممکن است که شکایت نامه ای بر علیه شما ثبت شود، باید هر چه زودتر اقدام کنید تا قبل از اینکه بدهی شما به یک حکم دادگاه تبدیل شود و یا اینکه به عنوان یک لین بر علیه منزل شما ثبت شود. اگر در رابطه با موارد ذکر شده سوالاتی برای شما مطرح شده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با تلفن 213-632-5297 تکرار میکنم 213-632-5297 و یا با مرکز 0808-5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره، تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. پس از استقبال پرشور از برنامه موفقیت آمیز شوی عروس در لس آنجلس، مجله نگاه عروسی این بار شوی عروس را در ایرواین برگزار می کند. روز یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین شما می توانید شاهد آخرین و زیباترین مد در رابطه با لباس، آرایش، سفره، گل، جواهر، کارت عروسی، کیک و دیگر کارهای مربوط به برگزاری یک عروسی مجلل باشید، با حضور هنرمندان محبوب، موزیک زنده و با هنرنمایی مایکل.
همه ی شهر می دونن که چقدر دوست دارمت، اگه با من بمونی روی سر می
دارمت. ببین همه دوست دارم.
شما که حرمت عشق و شکستی.
شوی عروس مجله نگاه عروسی یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین به قید قرعه هدایای ارزندهی به چند عروس داماد تعلق خواهد گرفت. تلفن اطلاعات و رزرو قرفه 949-870-64-61 949-870-64-61. یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان رهایی، گفتگویی درباره اعتیاد و طریقه رهایی از این گرفتاری و بیماری مطرح خواهد بود. ورود دیگه $20 هست. کارت ورودی از شرکت کتاب، کتاب سرها، کتاب فروشی پارس میتونید دریافت کنید، یا از محله سمینار اولمپیک کلکشن. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا که از جمعه 29 جون آغاز شده تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیدار از فرانسه، ایتالیا، تونس، و یکی سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. هر دو کشتی در مرحله آخر و سولد اوت هستن. بنابراین اگر واقعا مایلی تشریف بیارید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا و ونکوور کانادا هستن میرسونم که در ماه جولای در سفر خواهم بود. جمعه 6 جولای فرانکفورت، شنبه 7 دوسلدورف، یک شنبه 8 آمستردام، دو شنبه و سه شنبه 9 و 10 جولای کول، 11 و 12 یعنی 4 شنبه و 5 شنبه در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 جولای در استوکهلم، و سه شنبه و 4 شنبه 17 و 18 جولای در لندن خواهم بود، و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا. درباره موضوع سخنرانی و اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده از وبسایت من میتونید دریافت کنید، یا میتونید بعداً هولاکویی رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکست کنید. همین که هولاکویی رو به 70,000 تکست بفرمایید، اطلاعات لازمی که مایل باشید رو به دست خواهید آورد. ضمناً در روز سه شنبه 19 جون و پنج شنبه 21 جون گفتگوی درباره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD با آقای محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. روز سه شنبه 19 در اولمپیک کلکشن 6 تا 7 بعد از ظهر خواهد بود، و روز پنج شنبه 21 در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی. اگر اطلاعات بیشتر رو میخواید لطفاً با تلفن 818-451-66-66 451-66-66 ای محمدی تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
مرسی از شما که موندید روی خط، نفر پنجم ما بودید. خوشحالم که
من تقریبا الان 2 ساعت
درسته. بله متاسفانه سر ساعت 3 بودید، نفر پنجم ما بودید. خوش آمدید، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من 10 سال ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم، یه دونه 6 سال و 3 ماه، یه دونه 2 سال و 3 ماه، و نزدیک 7 ماهه که به امریکا اومدیم. مشکلی که دارم با این دختر کوچیکمه که 2 سال و 3 ماهشه. البته زمانی که تو ایرانم بودیم کلن این بچه رو به عنوان یه بچه بهانه‌گیر میشناختن، فوق‌العاده بهانه‌گیر، فوق‌العاده بغلی بود. بعد از اینکه اومدیم اینجا بد نبود، یعنی از لحاظ رفتاری بد نبود.
به من ببخشید در 1 سال اول از نظر خوابش باش مشکل داشتید یا نه؟
شما فکرشو بکنید از نظر همه چیز من با این مشکل
داشتم. بنابراین مشکل سیستم عصبیش عزیز. شما دوران حاملگیتون مسئله و مشکل داشتید یا نداشتید؟
نه.
تولدش راحت و آسوده بود یا نه؟
بله.
راحت بود. بنابراین سیستم،
یعنی فوق‌العاده بغلی بود.
نه آخه بغلی نبود عزیز.
خاطر این گریه میکرد که دائما باید بغل باشه.
نه درد داشته عزیز، درد داشته. احتمالاً بچه شاید هم کالیکی بوده، شاید مشکل شیر داشته. حالا چون ببینید بچه در 1 سالگی که اصلا در 3-4 ماه اول اصلا نمیدونه وجود داره که تصمیم بگیره و عمل بکنه. بنابراین وقتی که اونجا مشکل خواب داره، مشکل در حقیقت امنیت داره، گرمای بدن رو بخواد، اینا یه ذره معنی داره و نشون دهنده یه مقدار آسیبه. چه هست من نمیدونم. بعدش هم که اینگونه که شما میفرمایید ادامه داره. الان مشکلتون باش چیه؟
ببینید آقای دکتر، ما الان نزدیک 1.5 ماهه که این بچه پریسکول میره. با پریسکول رفتنش هیچ مشکلی نداره، خیلی راحت رفت.
شاید همون یکی دو روز اول بود که مثلا براش سخت بود جدا شدنش از من، ولی الان مثلا به جلوی در مهدش که میرسه قشنگ به من میگه مامان بوس بده، مثلا بوس میکنه و خدافظ، بوده بوده میره تو کلاسش و بغل دوستاش و بازی و خنده.
بح بح.
و مربیش هم ازش خیلی راضیه، میگه خیلی بچه اوکیه. ولی الان یک ماه هم هست که پدرش رفته ایران. البته قبل از اینکه پدرش بره این مشکل بود. مشکل هم اینه که شب، نصف شب، روز، دائما بهانه‌جویی که مثلا به من میگم اینجا بشین، مثلا اینجا میشینم، نه نه این درس هست،
نه بهانه نیست عزیز، نه
صبر کنید.
یه ذره وقتم کمه متاسفانه، وقت ببینید عزیز، اصلا بهانه جوری نیست، او فقط میخواد مطمئن بشه یه ذره دنیا در اختیار او هم هست. شما در سن مثلا فرض بفرمایید،
خیلی ببخشید، خیلی خیلی عذر میخوام چون ساعت کمه، من فقط اصل قضیه رو بهتون میگم. آن چنان گریه هایی میکنه، جیغ هایی میزنه، مثلا تو خیابون داره میاد میخوابه رو زمین، کفششو در میاره پس میکنه، جورابشو در میاره،
برای که همه به هم مرتبطه عزیز. عزیز
من بیشتر از جیغ زدناش نگران این همه حرص درونی اینم که یه مدت من سرچ کردم تو کامپیوتر که برای این مورد بچه چیکار کنم، به این نتیجه رسیدم که مثلا گفتم وقتی این کار میکنه بچه بزرگ بیا اتاق
ببینید. سرکار خانم شما 3-4 دقیقه ما وقت داریم، به من نگید توی کامپیوتر چی گفتن. گفتن که گفتن اونا که، ببینید عزیز، ماجرای کودک، شما یه بچه ای رو در حدود مثلا 20 ماهگی از ایران آوردید بیرون، بعد اومده اینجا 6-7 ماه اینجا بوده توی محیط تازه با زبون تازه، بعد پدرش رفته، بچه تنها چیزی که میخواد دو چیزه، یک میخواد یه مقداری کنترل داشته باشه، یعنی موضوع به میل او باشه، و به همین جهت است که وقتی یه چیزی مخالف میلشه به هم میریزه. هیچ چیز غیر عادی نیست. زمینه کودکیش با توجه به ماجرای مدرسه‌اش که فوق العاده مهد کودکیش که عالی بوده، مثلا تعجب کردم این چنین بوده، ولی از این بابت خوشحالم، مسئله پاور استراگل و جنگ قدرت. بچه بین 14 تا 36 ماهگی فقط میخواد مطمئن بشه جهان در اختیار اوست، اونه که تصمیم میگیره، و شما احتمالاً در یه زمینه‌هایی شاید رعایتشو نکردید، یعنی سر غذاش یا خوابش یا لباسش یه ذره، یا حمامش یا بشینش یا نشینش حرفای زدید که باید همه رو متوقف کنید. موضوع اصلی این است که مادام که کار بد غلط خطرناک نمی‌کنه، مادام که به هر موقعی کسی تجاوز نمی‌کنه، آزاد آزادش بذارید، یعنی حتی غذاشو ریخ رو میز، بعد با دست خورد، زبون زد، بذارید بکنه، یعنی اینا کارایی نیستن که شما بخواید الان درستش کنید، چون اگر برید به جنگش از پا درش میارید. و همینجوری است که ای فکر کنید وقتی میرید بازار یا میرید مال بازی در میاره، نبریدش، یعنی اصلا فراموش کنید بیرون رفتن از خونه رو، یعنی او رو در شرایط و وضعیتی قرار ندید که بهش بخواید بگید بکنه نکن، یا او بتونه شما رو تحت تاثیر قرار بده. شما میتونید ببریدش شنبه یک شنبه توی پارک، رهاش کنید، ولش کنید، بذارید تمام روز بازی کنه. اگر اون مدرسه که در روزی 2-3 ساعت میره وقت بیشتری میتونن نگرش دارن، نگرش دارن.
نه نگر میدارن تا ساعت 4 بعد از اون میره.
عالیه، عالیست. او مشکلش با شماست عزیز. یه مقدار نوع حرف زدناتون هم پیداست که خانم باهوشی هستید، ولی خیلی واقع بینانه و عاقلانه و عالمانه با موضوع برخورد نمی کنید. علتش هم برای من مهم نیست، مسئله این است که این نوع موضوع رو باید شما دست از جنگ بردارید، و الا او از پا در میاد، اون انقدر می جنگه تا از پا در بیاد و اصلا پاشیده بشه. نجنگید، یعنی سر موضوع جزئی و کوچک از قبل پیش بینی کنید. اگر میدونید بهش بگید اینجا بشین، نمیشینه. اگر به شما گفت پاتو بنداز رو پات، چشم. اگه به شما گفت که برو اونجا، بگید باشه. فکر نکنید شما در اختیار او هستید، بگذارید او احساس بکنه که کنترل رو داره. بعد از یه مدتی رها میکنه. موضوع بچه تو این سن و سال اینه که میخواد ببینه جهان چقدر در اختیارش هست یا نیست. اصلا تمام گفتگو مسئله خودمختاریه. 14 تا 36 ماهگی اساس ذهن کودک بر آزادی و خودمختاریشه، و الا گرفتار شک و شرم و خشم و غم و استراب میشه. اونجاست که زمینهای بد و منفی رو درست میکنه. درگیرش نکنید، مخصوصا خواهر یا برادر بزرگترش رو یه جوری دور کنید که خاطرتون آسوده باشه. درگیر
خواهرش تا یه چیزی بفهمد، مثلا یه وسیله شخصی خودش رو از این ور به اون ور بذاره، مثلا جیغ و داد و هوار میکنه سرش، اون وقت میزنه خواهرشو.
خب ببینید، شما قرار بود، شما برز من توجه کردید، من وقتی کار بدو غلط میکنه یا تجاوز میکنه به حقوق کسی، اونجاست که باید رفتار درست داشته باشید، اونجاست که شما قرار مانعش بشید و هیچ کار دیگه نکنید، نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه حمام برید، مواظب باشید به اینا دعوا نشه. دیدید که از قبل خدمتتون عرض کردم جداشون کنید، نگذارید اون دختر دیگرتون یا پسر نمیدونم اصلا دور بر این باشه، اونو بفرستیش به سراغ دوستاش، اونو بفرستید یه جای دیگه بگذارید، این رو به قول معروف وان تو وان شما و او بیاریدش به اون مرحله‌ای که احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، به این نتیجه برسه که اختیار و کنترل زندگی خودش رو داره. درباره موضوعی جزئی ابداً سر به سرش نگذارید. ببینید تو مدرسه که گفتید خوبه و معلمش راضیه، نشون میده با شما مسئله داره. روزی که من یه جا میتونم خوب باشم یه جا بد باشم، پس معلوم انتخاب میکنم، اگر هر دو جا بد بود اون وقت بیماری بود. بنابراین شما از صحنه زندگیش تا اونجایی که ممکنه خارج بشید. حتی شنبه یه شنبه ها ببینید اگر یه جایی میتونید بذاریدش، با یه گروهی میتونه بره که شما نباشید بهترینه، برای اینکه شما باش درگیر میشید، او با شما رقابت داره، حسادت داره، جنگ داره، چه هست رو من نمیدونم، از کجا اومده نمیدونم، چگونه شما عمل کردی تو خبر ندارم. بنابراین شمایید که باید کوتاه بیاد، شمایید که باید انقدر ببازید که او خاطرش آسوده باشه، باختن مهم نیست. در غیر این صورت با شما تا آخرین مرحله می جنگه و کار دستتون میده، پایانی هم نداره عزیز. یعنی ایناست که برخ از اوقات بچه ها رو روی غم و اندوه شدید میبره، وارد مرحله یه نوعی خودکشی تدریجی از نظر ذهنی میکنه. آسیبا دقیقاً اینجاست. اگر تولد تا 3 سالگی سی دی من رو ندارید، یه دفعه بشنویدش، برای که موضوع 14 تا 36 ماهگی مهمترین مرحله زندگی ماست. مخصوصا مواظب مسئله مدفوع و ادرارش باشید، اونجا دیگه اشتباهی نشه و گرفتاری اونجا پیدا نکنید. کودکی بدی داشته به دلایلی که من نمیدونم، اگر بتونید کمکش کنید و اونو خاموش کنید نجات پیدا میکنه، ولی مسئله است. اگر حرف دیگه دارید یه وقت دیگه تشبید به من بگید که من شما رو زودتر بیارم، ولی متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم، ولی سی دی های منو بشنوید چون میدونم در این چارچوب یه مقدار میتونه کمکتون کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی. شنگ و رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای